کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
مولای درز فلسفه، تاریخ فلسفه به تن، نویسنده اردلان عطارپور، انتشارات آن، چاپ اول پاییز 1379 تهران. فهرست پیش از گفتار صفحه 7، پیش گفتار صفحه 9، یافتم درباره ارشمیدس صفحه 13، فیلسوف گریان درباره هراکلیت صفحه 17، جام شکران درباره سقراط، میچسبید درباره دیوژن صفحه 25، از یک مسل و ایده درباره افلاطون صفحه 29، دوستداران حقیقت درباره ارسطو صفحه 33، قبولش داره درباره ماکیاولی صفحه 37، اسب در طویله درباره فرانسیس بیکن صفحه 41، گردش داریم تا گردش درباره گالیله صفحه 45، گرگ انسان درباره توماس هابز صفحه 49، فکر میکنم پس نیستم درباره دکارت صفحه 53، خیلی با معرفت بود درباره ولتر صفحه 57، حوله بدهید درباره روسو صفحه 61، بازار مکاره درباره کانت صفحه 65، ماجرای کشف نیروی جاذبه درباره نیوتن صفحه 69، واقعیت معقول است درباره هگل صفحه 73، شلاق و زنان درباره نیچه صفحه 77، باباهاتون میمون بوده درباره داروین صفحه 81، افکار خوشمزه درباره مارکس صفحه 85، نسبی است درباره انیشتن صفحه 89، موبایل و آینده مردان از نظر ویلدورانت صفحه 93، در نشریات صفحه 97. پیش از گفتار، تاریخ فلسفه و علم با نام 20 حکیم و فیلسوف قرین شده است و آنچه به خصوص از این افراد یا درباره این افراد ملکه ذهن عام و خاص است، عبارات یا حکایاتی است که اغلب یا متأثر از زندگی آن بزرگان است و یا لب اندیشه های آنان را نشان می دهد و به مرور زمان رنگی از حجت و تقدس به خود گرفتند. نگاهی دیگر با توجه به مسائل عمومی تر و توأم با نقد و طنز به آن عبارات و حکایات، کاری است که در این کتاب کوچک شده است، طوری که چه بسا با لبخند بتوان لحظاتی روی آن تأمل کرد. جای انکار نیست که می شد بر فهرست حکما و فلاسفه افزود، اما بعضی از بزرگان نه عبارت مشهوری دارند نه حکایتی از آنها بر سر زبان هاست تا با نگاه دیگری به آن پرداخته و طنزشان معلوم شود. همچنین ناشر پیشنهاد کرد بعضی از طنزهایم را که برای انتشارات نوشتم یا در آنها به چاپ رسیده در آخر کتاب اضافه کنم. موافقت کردم، اما برای آنکه بین متن اصلی کتاب و آن طنزها فاصله ای بیفتد، آن را زیر عنوان در نشریات آوردم تا از متن اصلی جداتر شود. آن پیش گفتار. دکارت گفته است هیچ چیز در دنیا بهتر از عقل تقسیم نشده است، چون هر کسی فکر می کند بیشتر از بقیه دارد. اما حکیم دیگری گفته هیچ چیز در دنیا بهتر از عقل تقسیم نشده بود، اگر هر کسی فکر می کرد کمتر از بقیه دارد. البته شاید اینجوری مرافعه و دعوای کمتری بود، اما در هر صورت هر کسی حق دارد عقل خودش را بیشتر از بقیه بداند، چرا که دست کم یک نفر عقلش بیشتر از بقیه است و این مسئله منتفی نیست که آن یک نفر چه بسا من باشم. البته زیادی عقل و دانش هم که چیز خوبی نیست، چنانکه حضرت آدم و حوا تا آن وقت که از میوه درخت معرفت نخورده بودند شاد و شنگول در بهشت زندگی می کردند. و فقط بعد از گاز دادن آن میوه بود که خود نوه، نبیره، ندیده، نشنیده و من و شما و همه را بدبخت کردند. این مطلب را من نمی گویم. فلاسفه هم می گویند. مثلا برکلی که وجود ماده و جهان بینی عینی و همه چیز را به کلی نفی می کرد، بدبختی فلاسفه را خیلی عیان می دید که گفت از آنجا که فلسفه جز مطالعه حکمت و حقیقت نیست، توقع ما این است که فلاسفه دارای سکون و ثبات نفس و معلوماتی بسیار روشن باشند، حالانکه این عوام و ناس هستند که اغلب آسوده خیال ترند. چارلز شورز همین مطلب را اینجوری گفته: در زندگی نه هدفی دارم، نه مسیری، نه منظوری و نه حتی معنایی. با این همه شادم و این نشان می دهد که یک جای کار ایراد دارد. سقراط نیز گفته زن بگیرید. اگر خوب بود خوشبخت می شوید. اگر بد بود فیلسوف می شوید. از گفته سقراط خیلی ساده نتیجه می شود که فیلسوفی مترادف با بدبختی است. چون که تاس آنقدر که سرش به آسمان بود و رصد می کرد در چاه افتاد. اینها را فقط فلاسفه نمی دانند. مردم عادی هم می دانند که در آوردند طلبه‌ای برای خرید هیزم به دکان علافی رفت. گفت ای مردکه حطب فروش، این هیزم هایی که از بیابان خدا با ریسمان موسی در خر عیسی استوار کرده ای، یک من شرعی به چند درهم بغلی می فروشی؟ مرد علافی گفت اگر هیزم می خواهی هر من 6 ریال و اگر فلسفه می بافی مدرسه نزدیک است. شور زندگی و دانستن حقیقت چه بسا جور هم نباشند. برای همین بعضی وقتها دروغ مصلحت آمیز می گوییم و یا با پنهان کردن حقیقت سبب خیری می شویم. اگر زن لوس کنجکاو نبود و برنمی گشت تا ببیند چه سر قومش آمده، شاید تا سالها صحیح و سالم و رستگار زندگی می کرد. اینجا هاست که اجداد ما گفتند حقیقت تلخ است و ما کمتر می توانیم چشم بر چشم آن بیندازیم، کما اینکه وقتی اتومبیلی نزدیک است به ما بزند چشم های من را می بندیم. چه کسی است که مرگ خود را باور کند یا اینکه مثلا ممکن است روزی روزگاری شل شود؟ اما هر کسی فکر می‌کند که چند سال دیگر به پول و پله خواهد رسید. همه به امید زنده‌اند که اگر سرابی نباشد از تشنگی می‌میریم. و ندیدم آدمی را که گاه گاه هم شده از لذت دیدن سراب محروم باشد، که گفتند وصف العیش نصف العیش. و فرانسیس بیکن به ظاهر جامع تر می‌دید که می‌گفت امید صبحانه لذیذ و شام بدی است. گرسنه‌ای گفت حالا تا شام. حکیمی گفت هر کس تشنه است و گلویش خشک است و لهله آب میزند چه بسا سراب را جای آب ببیند. همانطور فیلسوفی که تشنه حقیقت است چه بسا خوابش را ببیند. بالاخره این جمله طنز و نقض را نمیدانم از کیست که نگران آنچه نمیدانی نباش. نگران چیزهایی باش که فکر میکنی میدانی. صفحه 13 درباره ارشمیدس. معروف است که یکی از بزرگترین کشفیات ارشمیدس در حمام صورت گرفت و روی شوق زده لخت مادرزاد از حمام بیرون زد و فریاد کشید یافتم یافتم. روزی که ارشمیدس به حمام رفت لابد چرک بود، اما به جای اینکه کیسه بکشد شروع به بازی و قوطه خوردن در آب کرد. پایین میرفت و بالا میآمد، باز پایین میرفت و بالا میآمد، خیلی آرام. یک بار دیگر که پایین رفت یکو از آب بیرون جست، فریاد کشید یافتم یافتم. کسانی که حمام نرفته اند نمی دانند که فریاد در حمام چه انعکاس پر ابهت و چندباره‌ای دارد. پژواک صدا در خود صدا می پیچد و باز ارشمیدس انگار که مویش را می کشند از ته دل فریاد می زد یافتم یافتم. اولین گمان این بود که ارشمیدس سنگ پا پیدا کرده. اما تا آن روز کسی برای سنگ پا اینطور نره نکشیده بود. آنهایی که به ارشمیدس نزدیک‌تر بودند بی اختیار ذهنشان به ثروت و جواهری رفت که ارشمیدس از روی خوششانسی و اتفاق آن را پیدا کرده، که فریاد در فریاد ارشمیدس انداختند مال ماست مال ماست. اما ارشمیدس بی اعتنا به همه چیز و همه کس، حتی لباسهایش، از سر شغل لخت مادرزاد از حمام بیرون زد. صاحب حمام فقط یک فریاد کوتاه داشت: پس پول حمام چی؟ و بعد یکو مثل تیر از ذهنش گذشت که ارشمیدس چیز با ارزشی یافته و فریاد زنان به دنبالش افتاد. مال من است، مال من است. حمامی پس از اینکه 2300 متر دنبال ارشمیدس دوید، دیگر کاملا باورش شد که ارشمیدس چیز با ارزشی پیدا کرده و حالا فریاد میزد دوز دوز بگیریدش. وقتی ارشمیدس از کنار بازار شهر گذشت، جمعیتی که از پیش میدوید به 18 نفر رسید. در حالی که ارشمیدس همچنان فریاد میزد یافتم، یافتم. شمفروشان، نلبندان و خلاصه کاسبکارها از کسانی که به دنبال ارشمیدس بودند میپرسیدند مگر چه شده؟ و آنها جواب میدادند یافتش، یافتش. و همینطور از پی ارشمیدس میدویدند. پیرزنی گفت چه بی حیاست این مرد. گلاسی به محض اینکه ارشمیدس را آنطور لخت مادرزاد دید گفت این چیچی پیدا کرده که باید حتما لخت باشه تا نشون بده؟ در سر کوی سگبازها آنجا که کلبیها جمع می شدند بالاخره جلوی ارشمیدس را گرفتند. لنگی به دور تنش پیچیدند. پیرمردی نفس نفس زنان از راه رسید. من هفته قبل در حمام انگشتر طلایم را گم کردم. زنم شاهد است. حمامی هم رسید. منطقا آنچه در حمام است مال حمامی است. یکی از سوفسطائیان میخواست با این نظر مخالفت کند که مأمور دولت آمد. حرف بی حرف. این چیزها مال دولت است. مرد میانسالی از جمعیت گفت قربان هنوز معلوم نیست چی هست. مأمور خود را از تنگ و تا نینداخت. پس زودتر معلوم کنید تا بفهمیم صاحب چه چیزی هستیم. اما ارشمیدس که غافل از دور و برش بود همینطور فریاد میکرد یافتم، یافتم، یافتم. جمعیت که هر دم بیشتر میشد و کلافه بود دست جمعی فریاد زدند آخه بگو چی یافتی؟ ارشمیدس با همان شور و حرارت فریاد زد هر جسمی که در آب فرو رود به اندازه وزن مایع هم حجمش تباش می شود. مردم گفتن چی گفتی؟ ارشمیدس که از دقت و توجه مردم نسبت به مسائل علمی شوق زده شده بود شمرده گفت دقت کنید هر جسمی که در آب فرو رود به اندازه وزن مایع هم حجمش سبک می شود. همگی با هم گفتند این مردک خر چه می گوید دیوانه است و از دورش پراکنده شدند. و ارشمیدس از دور صدای مردی را شنید که می گفت هر جسمی که در آب فرو رود به اندازه ارشمیدس دیوانه نمی شود و صدای خنده مردم بلند شد. فردای آن روز بر سر در حمام یک تابلوی کوچک نصب شد که روی آن با خط خوش یونانی نوشته شده بود برای حفظ شئونات اخلاقی از پذیرش دانشمندان و فلاسفه معذوری. صفحه 17 درباره هراکلیت فیلسوف گریان. هراکلیت فیلسوف بزرگ ما قبل سقراط و افلاطون می گفت در یک رودخانه دوبار نمی شود شنا کرد. مقصود هراکلیت این بود که هر چیز در حرکت و گذر دائمی است، طوری که اگر در رودخانه‌ای برای بار دوم پا گذاشتید، نه شما همان آدم قبلی هستید و نه رودخانه همان رودخانه است. اما چون این حرف 2500 سال جلوتر از زمانی بود که باید گفته می شد، گفته شد، کمتر کسی چه موافق و چه مخالف از آن سر در آورد. چنانکه یکی از فیلسوفان مخالف هراکلیت در مقابله و رد نظریه وی گفت در یک رودخانه حتی یک بار هم نمی توانید شنا کنید مگر اینکه شنا بلد باشید. همچنین یکی از شاگردان هراکلیت که در کنار رودخانه زندگی می کرد برای استحمام از رودخانه استفاده نمی کرد. علت را که پرسیدند گفت من 3 سال پیش اینجا حمام کردم و در یک رودخانه دوبار نمی شود حمام کرد. اما چون خود هراکلیت هم متعلق به 2500 سال قبل بود و نظریاتش مربوط به 2500 سال بعد بود، بیش از همه در معرض تناقض و پریشانگویی قرار داشت. چون که هر صبح که از خواب برمیخواست از همسرش میپرسید تو که هستی؟ همسر هراکلیت هم که در هر حال متأثر از عقاید فلسفی شوهرش بود میپرسید تو که هستی؟ همین زن همیشه جلوی هراکلیت غذای مانده میگذاشت و هر وقت که مورد اعتراض قرار میگرفت میگفت هر وقت بخوریش تازه است، درست مثل خودت و روزخانه. این شد که هراکلیت از این وضعیت که فلسفه برای زندگیش پیش آورده بود و از اینکه میدید چه برداشت‌های عامیانه از افکارش می‌کنند چنان غمناک شد که در تاریخ به فیلسوف گریان مشهور شد. او میگفت عوام یا با افکار تو مخالفند که در این صورت کتک خواهی خورد یا موافقند که در این صورت خرابش می‌کنند. و من به عنوان یک فیلسوف حاضرم کتک بخورم. یکی از فلاسفه متأخر میگوید تغییر و تحول خوب است، اما تا حدی که بتوانیم با آن منطبق شویم. یکی دیگر می گفت اگر همه چیز در جنب و جوش و حرکت است، به کجا تکیه بدهیم؟ قدری ثبات لازم است. تغییر و حرکت مدام باعث شده که چیزی نباشد که من و پسرم سر آن اختلاف نداشته باشیم. اگر حرکت از این تندتر شود، بین من و خودم هم اختلاف می‌افتد. در واقع امروزه تغییرات به قدری شتاب گرفته که همه چی قاطی شده. اگر قدری شتاب تغییرات بیشتر شود، کار به جایی می‌رسد که مثلا شما شنا یاد می‌گیرید، دیگری شنا می‌کند. چنانچه از قدیم گفتند دیگران شنا یاد گرفتن، ما شنا کردیم، ما شنا یاد بگیریم، دیگران شنا بکنند. اما چطور هراکلیت گریان در چنان زمانی به چنین درکی رسیده بود؟ در بعضی از تواریخ آمده که هراکلیت خرد برای آب‌بازی به نهری می‌رفت که از میان ملک شخصی می‌گذشت. و هر وقت صاحب ملک مچ هراکلیت را می‌گرفت و با عصبانیت سرش داد می‌زد که باز اینجا پیدایت شده، هراکلیت می‌گفت اون دفعه که من نبودم. تأثیر آن وقایع در بزرگسالی هراکلیت و چنان شد که گفت در یک رودخانه دوبار نمی‌شود شنا کرد. همچنین آمده است یک بار هراکلیت تازه شروع به آب‌بازی کرده بود که صاحب ملک سر رسید و هراکلیت لباس‌هایش را جمع کرد و رفت. چون دید که صاحب ملک هم رفت، باز برگشت و شروع به شنا کرد. غافل از اینکه صاحب ملک برمی‌گردد و بر سر هراکلیت فریاد می‌زند که باز می‌خواهی بگویی من او نبودم؟ هراکلیت که هول شده بود گفت نه، من اون بودم، اما این رودخانه که اون رودخانه نیست. بعد از این بود آنهایی که تغییر و حالات افکار می دادند و خجالت می کشیدند که بگویند تغییر کردند، یاد گرفتند که بگویند ما تغییر نکرده ایم، اوضاع و احوال است که تغییر کرده. چون که یک نفر که سالها پیش مبارزه برای قطع رابطه با آمریکا بوده، در عرض 2-3 سال به پیشگام ارتباط با آمریکا بدل شد. و در پاسخ به علت تغییر افکارش گفت من تغییر نکردم. این غرب و آمریکا و جهان سرمایه داری و اوضاع کشورهای پیشرفته و وضعیت جهانی صنعت و کل عالم مسکون است که احوالاتش تغییر کرده. یاد گفته این فیلسوف هندی افتادم. اعتقاد به تغییر جهان و مافیها با قابلیت ما به تغییر رابطه مستقیم دارد. صفحه 21 درباره سقراط جام شکران. بیل دورانت که کتاب مشهور تاریخ فلسفه را برای ادای دین به فلسفه نوشته است، در مورد سقراط میگوید اگر درباره سقراط از روی مجسمه نیمتنه‌اش قضاوت کنیم، باید بگوییم قیافش بیشتر به یک باربر شبیه بود. بعد بیل دورانت نظر همسر سقراط را درباره وی مینویسد. سقراط به هیچ دردی نمیخورد. تنبلی است که برای خانواده خود به جای نان افتخار میآورد. بیل دورانت آنگاه هم که به اندیشه های فلسفی سقراط توجه می کند، جمله را از وی نقل می کند که باورش برای ما که می خواهیم از وی چیزی یاد بگیریم مشکل است. من فقط یک چیز می دانم و آن این که هیچ چیز نمی دانم. در این صورت عجیب نیست اگر شاگردی به او گفته باشد استاد، شما که هیچ چیز نمی دانید چه چیزی را می خواهید به ما یاد بدهید؟ این که شما هم نمی دانید. در واقع شناخت جهل به عنوان یک واقعیت خود کشف مهمی است و معروف است سر کلاس هایی که سقراط درس می داد از شاگردان دست بلند می کردن تا بگویند آقا ما هم نمی دانیم و سقراط می گفت آفرین خیلی خیلی حالیت نیست. نقل است یک بار سقراط و یکی از همفکرهایش می خواستند درباره ماوراءطبیعه به بحث و جدل بپردازند. سقراط گفت من هیچ چیزی در این باره نمی دانم. من که بیشتر نمی دانم. بحث کنیم تا معلوم شود حق با کیست و کی بیشتر نمی‌داند. فیلسوفی گفت خوب است که آدم نمی‌داند، چون حقیقت خیلی تلخ است. کی باور می‌کند روزی می‌میرد؟ یک فیلسوف فرانسوی گفت یقین حماقت است، اما شک و دودلی وضع غیر قابل تحملی است. فیلسوفی از ینگه دنیا می‌گفت تا آدمی یاد نگرفته با شک و پرسش و نسبیت زندگی کند، باید با یقین زندگی کند. معلمی می گفت هر کس نداند صفرش می دهم، حتی اگر سقراط باشد. شاگردی گفت آقا ما فقط یک چیز می دانیم و آن این که هیچ چیز نمی دانیم. فیلسوف انگلیسی گفت گرفتاری دنیا این است که نادان به کار خود مطمئن است و دانا اطمینان ندارد. یکی دیگر گفت ممکن است کسی بداند که نمی داند مثل سقراط، اما امکان ندارد بداند که چقدر نمی داند حتی سقراط. این هم مسئله معروفی است، همه چیز را همگان می‌دانند. یک نفر که این مسئله را شنید گفت همه چیز را همگان هم نمی‌دانند. پراگماتیستی می گفت بترسید از اینکه بگویید همگان به اندازه یک نفر نمی دانند، چون حسن یک نفر پیدا می شود که ادعا کند به اندازه همگان بداند. ظریفی گفت این یک نفر باید خیلی بداند که خیلی می داند. یکی هم گفت سقراط از آن حرف ها و از این حرف ها زد که به جای پپسی یا کوکاکولا جام شکران به دستش دادن تا بخورد و بمیرد. خدا بیامرز پیش از مرگ پس از اینکه جام شکران را سر کشید حرف آخرش این بود. چه تلخه. تاریخ فلسفه به طنز صفحه 25 درباره دیوژن میچسبید. در حوالی قصر اسکندر کبیر یک کوچه باریک بود که اسکندر از آنجا به شهر میرفت و وقتی دست چپ میپیچید و چهارراه میگذشت یک خمره بزرگ میدید که از آن یک کله بیرون بود. اولین باری که اسکندر این کله را از خمره بیرون دید خودش را تیز و بز از اسب به زمین انداخت و فرز و سینه خیز دور شد. به نظر شکست تیراندازهای هخامنشی آنجا کمین گرفته است. ملازمان و محافظان برای رفع نگرانی توضیح فوری دادند که در خمره دیوژن است. اسکندر کبیر در هول و ترسی که داشت ابتدا فکر کرد که دیوژن یک نوع شراب است و ملازمانش آدم توی خمره را ندیدند. تا فهمید اسم آدم در خمره دیوژن است. اما اسکندر هنوز دلشوره داشت. قانع نشده بود. عصبی فریاد زد آدم که در خمره نمی رود. عرض کردند فیلسوف است. اسکندر با این توضیح قانع شد. راهش را کشید و رفت. ولی باز هر باری که از آنجا می گذشت با تعجب به خمره نگاه می کرد و کنجکاو بود که در درون آن چه می گذرد. و از سر همین کنجکاوی و تأمل و مطالعه فلسفه بود که یک بار گفت شاید دیوژن برای خودش ترشی دیوژن می اندازد. رامشگران و لشکریان که هیچ، ملازمان و مشاوران جای خود را دارند. حتی حکما و فلاسفه هم از آن گفته چیزی نفهمیدند. اسکندر حکیمانه توضیح فرمود هر کسی بیشتر از هر چیزی خودش را دوست دارد. اما باز اسکندر همچنان هر باری که از آنجا میگذشت با تعجب به خمره نگاه میکرد. یک باری صبح سحر بود. اسکندر به شکار میرفت. دستی دید لاغر و نحیف اما مشت کرده که از خمره بیرون بود. لحظه دیگر دست دیگر آرام اما همچنان مشت و استوار از خمره بیرون آمد. دو دست در هوا متحدن تکانی خوردند و سریعاً در خمره رفتند. اسکندر مبهوت ماجرا شد. قضیه را از همراهان پرسید. عرض کردند دیوژن تازه از خواب بیدار شده کش و قوس می رود. دیوژن تابستانها پارچه می خیساند و بر سر خمره می انداخت تا قدری هوای خمره خنک شود و در زمستانها سنگی بر سر خمره می گذاشت و هر وقت آفتاب خوبی بود جلوی آفتاب می نشست. یک بار که هوا قدری سرد بود جوری که آفتاب کیف می داد دیوژن از خمره بیرون آمده بود تا آفتاب بگیرد. تازه استخوان‌هایش گرم شده بود. کیفی در سرتاسر وجودش خزیده بود. پلک‌هایش روی هم رفته بود که یک سایه رویش افتاد. اسکندر بود. دیوژن را در آن حال دیده و دلش سوخته بود. جلوتر آمد و گفت دیوژن هر چه می‌خواهی از من تقاضا کن. دیوژن جوابی داد که هر کس دیگری هم جای او بود همان جواب را می‌داد. برو جلو آفتاب بیاد. محققی که نگران آینده کره زمین بود گفت عصر دیوژن در حال سپری شدن است. زمین با چنان سرعتی گرم می شود که دیگر کسی برای گرم شدن جلوی آفتاب نخواهد رفت. کارخانه‌ای که بخاری تولید می کند این طور تبلیغ می کرد. اگر دیوژن یکی از بخاری‌های ما را داشت چنین تقاضایی از اسکندر نمی کرد. یکی از متصوفه خردگرا گفت کاش دیوژن از اسکندر پول و پله‌ای می خواست تا با خیال راحت در آفتاب می نشست. این جمله هم از ارسطوست. دیوژن در حکمت و خرد سقراطی است که دیوانه شده است. در کتاب‌های تاریخ فلسفه که در حال و احوال فلسفه است، معنی دیوژن را به زبان یونانی خداداد آوردند. و علت این نامگذاری را چنین نوشتند که بالاخره هم معلوم نشد که در غیبت طولانی مدت پدر دیوژن چه کسی وی را به مادرش داده بود. همچنین در این کتاب‌ها مستور است که دیوژن تا آخر عمر مورد این شماتت بود که چرا چیز بزرگی از اسکندر طلب نکرده و دیوژن در جواب می گفت آخه آفتابش خیلی می چسبید. صفحه 29 درباره افلاطون. از یک مثل و ایده. افلاطون از بزرگترین فیلسوفان عالم است که طبق نظریهش هر یک از انواع و امور دنیا بر اساس یک ایده یا مثل یا قالب شکل گرفته است. مثلا کل انسان‌های زنده و مرده یک قالب به عنوان الگو و نمونه داشتند و پرپایه آن شکل گرفتند، چرا که به همه آنها انسان گفته می‌شود. این قالب یا ایده متعلق به جهان غیر محسوس و بالاست. این نظریه به علت اینکه برای اولین بار مسئله کلیات را طرح کرد، محل ابراز نظرهای بسیاری قرار گرفت. چون که یک آدم آساپاس گفت من در هفت آسمان نه چیزی دارم و نه در چیزی با کسی شریکم. فقط یک مسل دارم که با تمام زنده ها و مرده ها شریکم. وقتی اندیشه مسل از یونان به ایران رسید، فوراً مزدکی مذهب ها همه چیز را راستوریست کردند و گفتند همه با هم برابریم چون همه از یک مسل هستیم. اما دشمنان طبقاتی و معتقدین به نظام کاستی بیکار ننشستند. چطور از یک مسل واحد آدم‌های تا این حد متفاوت بیرون می‌آید؟ فیلسوفی که معتقد به تبعیض نژادی بود گفت شاید هر نژادی مسلی دارد. پادشاهی خطاب به بشریت گفت همه تان از مسل من استفاده کرده اید. یک نفر از اهل کلام گفت فقط اولین آدم است که از مسل فابریک استفاده کرد. باز چپی‌ها چیزی به ذهنشان رسید و دست به کار شدند. حتی بزرگترین پادشاهان و حکام هم از مسل درجه چندم استفاده کردند. یکی از مسئولین محیط زیست گفت نسل بعضی از حیوانات و گیاهان چنان از بین رفته که می‌ترسیم مسلشان هم از بین رفته باشد. ارسطو در انتقاد به استادش گفت افلاطون با نظریه‌اش انواع امور عالم را دو برابر کرده است. فیلسوف فردگرایی گفت به فرض که هر کدام از انواع عالم دارای قالبی واحد است، این دلیل نمی شود که قالب از تک تک آن انواع بهتر باشد، چرا که کیک هم قالب دارد. اما چه کسی است که قالب کیک را از خود کیک بیشتر دوست داشته باشد؟ یکی با زیربنای فکری دیگری گفت ما که هم قالب هستیم چرا هم فکر نباشیم؟ معتقدین به این نظر وقتی زیاد شدند پیشروی کردند و گفتند ما که هم قالب هستیم باید چون ید واحده هم فکر هم باشیم. یک نویسنده وطنی که از پیشروی گروه اخیر خیلی نگران بود گفت افلاطون همه انسانها را از یک قالب و ایده بیرون آورد و اینها میخواهند همه را در یک قالب و ایده بکنند. نمیدانید چه فشاری میآید. صفحه 33 درباره ارسطو. دوستداران حقیقت. ارسطو حکیم بزرگ یونان میگوید من افلاطون را دوست دارم اما حقیقت را بیشتر از او دوست دارم. این جمله دهان به دهان گشت و در قالب کتاب‌های فلسفی و غیر فلسفی مکرر در مکرر تکرار شد، بدون اینکه محققان و دانشمندان به این نکته توجه کنند که از این قشنگ‌تر نمی‌شد استاد را ضایع کرد. اما مادام پوتایس که به هیچ وجه درک فلسفی شوهرش ارسطو را نداشت گفت برای من حقیقت یک هوو شده است. برای همین بود که ارسطو در آن هنگامی که می‌خواست به خواستگاری مادام پوتایس برود با این جمله دل او را به دست آورد: من پوتیاس را دوست دارم، کاری هم به حقیقت ندارم. بعدها در قرن 20 یکی از فلاسفه پرده از علل جمله اخیر ارسطو برداشت. ما در موقع ازدواج همه ما نامزدمان را به حقیقت ترجیح می دهیم. یاد آن سوس که معروف افتادم که بچهش را به حقیقت ترجیح می داد و می گفت قربان دست و پای بلورینت بروم. مادر ارسطو هم می گفت من یک موی پسرم را به صد من حقیقت نمی دهم. دیکتاتوری گفت من حقیقت را دوست دارم، اما مردم دوست ندارند. یک عالم علم اقتصاد گفت حقیقت از آب و نفت و طلا هم با ارزش‌تر است، در به کار بردنش مقتصد باشیم. فیلسوفی گفت ما همیشه چیزهایی داریم که به حقیقت ترجیحشان می دهیم. یکی دیگر گفت ما حقیقت را به قدری دوست داریم که او ما را دوست دارد. یک تاجر یونانی که هم عطر افلاطون و ارسطو بود و گاه به گاه همراه ارسطو به کلاس درس افلاطون می رفت گفت من افلاطون را دوست دارم، حقیقت را بیشتر از او و پول را بیشتر از هر دو. تاریخ نشان داد این تاجر یونانی از هر دوی آن فیلسوف ها فیلسوف تر بود. راغم این سطور نیز عمویی دارد که هر وقت بی پول می شود به سراغش می رود. در این مواقع هرچه عمو بگوید راغم سرتکان می دهد و تأیید می کند و این کاریست که امکان ندارد در مواقعی که پول دارد انجام دهد. ظاهراً مرحوم گالیله هم همینطور بود. چون تا وقتی که آزار و اذیت کلیسا کم بود، زمین به دور خورشید می‌چرخید. اما وقتی اذیت و آزار کلیسا زیاد شد و احتمال مرگ گالیله رفت، زمین ثابت و مرکز دنیا شد و خورشید شروع به چرخیدن به دور آن کرد. بدین ترتیب معلوم می‌شود که غالب ما تا یک حدی حقیقت را دوست داریم. ولی همه که اینطور نیستند. آدم هایی هم حاضرند که جان بدهند ولی حرفشان را بزنند. میرزاده عشقی از این دسته بود. بعضی ها نیز حاضرند جان بدهند تا حرفشان را نزنند. سعید امامی هم از این دسته بود. صفحه 37 درباره ماکیاولی. قبولش داره. اخیراً کتاب های ماکیاول را دوره کردم. هرچه دنبال این جمله گشتم که هدف وسیله را توجیه می کند، چیزی پیدا نکردم. تعجب کردم. در این کتاب ها خیلی چیزها که هیچ کدام معروف نیست، اما درست چیزی را که ماکیاول نگفته بر سر زبان ها افتاده. یکی از استادان دانشگاه می گفت من چنین مطلبی در کتاب های ماکیاول ندیدم. احتمالاً متعلق به وی نیست. پشت این جمله خیلی عمق است. ماکیاول آنقدر عمیق نبوده. یکی دیگر می گفت واضح است. هدفی که نتواند وسیله را توجیه کند هدف نیست. ادیبی می گفت هدف و وسیله هر دو از دوستان قدیمند. بر اثر صبر ظفر می آید. طفلکی قاطی کرده بود. مارک توین نویسنده معروف آمریکایی می گوید مبادا از راه های غیر شرافتمندانه پولدار شوید مگر مجبور شوید. مادر بزرگم می گوید دروغ مصلحت آمیز بد نیست. یکی از استادان تاریخ می گفت همیشه هدف هایی بوده که وسیله را توجیه کند. یکی از منطقیون می گفت هدف وسیله را توجیه نمی کند مگر اینکه هدف وسیله را توجیه کند. یکی از فلاسفه می گفت اگر هدف ما این تلقی فلسفه باشد که هدف وسیله را توجیه می کند چطور بگوییم که هدف وسیله را توجیه نمی کند؟ یکی از معتقدین به فلسفه مادیگری می گفت وسیله نسبت به هدف یک امر عینی است و با توجه به تقدیم عینیت به ذهنیت این وسیله است که هدف را توجیه می کند. این همان حرف حسن مکانیک است که می گوید بدون وسیله کاری از پیش نمی رود. مارادونای آرژانتینی که یکی از بهترین فوتبالیست های تاریخ فوتبال است و یک گل مشکوک به تیم ملی فوتبال انگلیس داد می گوید ما باید انگلیسی ها را می بردیم حتی اگر شده با دست گل بزنیم. کریستوف کولوم که سختگیری و قساوت زیادی در حق بومی های آمریکایی اعمال می کرد گفت برای رسیدن به خوبی می توان بدی کرد چون که ما برای رسیدن برای اینکه به شرق برسیم از غرب رفتیم. کارمندی که حقوقش کفاف اجاره خانه اش را نمی دهد گفت باید اجاره را پرداخت هر طوری که شده. یک نفر که پیر فلسفه پوچی بود می گفت هدف چیست؟ خود وسیله تلمبار شده است. محمود بقال یک بار گفت مهم اینه که جنس فروش بره. اگر نرفت هر قسمی مجاز است. شرکت دخانیات وینستون اینطور تبلیغ می کرد. هدف وسیله را توجیه نمی کند مگر اینکه بخواهید وینستون بکشید. خیلی از شرکت‌های اقتصادی هم تبلیغ می‌کنند هدف جلب رضایت شماست. محققی که تحقیقش جایزه سال را برد گفت اگر ماکیاول آنقدر پدر سوخته بود که معتقد بوده هدف وسیله را توجیه می‌کند، قاعدتاً آنقدر پدر سوختگی داشته که بفهمد این حرف را نباید جار زد. از این استاد پرسیدند پس چرا این عبارت را به ماکیاول نسبت داده شده است؟ گفت این سوال من هم هست. یکی از دوستان که احضار ارواح می کند گفت واقعا انگار ماکیاول نگفته که هدف وسیله را توجیه می کند. چون یک بار که روحش را احضار کردم به او گفتم آخه این چه حرفیه که هی در کتاب هایت تکرار می کنی؟ از دوستم پرسیدم در کدامی که از کتاب هایش دیدی؟ در هیچ کدام یک دستی زدم ولی نگرفت. این حرف اخلاقیون هم خیلی معروف است. به هدفهای خوب با وسیله های بد نمی رسند. یکی هم گفت هدف ما متعالی تر از آن است که با خشونت به آن برسیم. همین شخص بعد از مدتی گفت هدف ما به قدری متعالی است که اگر شده با خشونت به آن میرسیم. این فرد با وجودی که خیلی به ماکیاول حمله میکند اما همان دوستی که احضار ارواح میکرد دربارش گفت ماکیاول خیلی قبولش داره. صفحه 41 درباره فرانسیس بیکن. اسب در طویله. فرانسیس بیکن از بزرگترین فیلسوفان عملی دنیا بود که باعث تحول مهمی در فلسفه شد. هاروی دوست صمیمی بیکن درباره تحولی که بیکن در فلسفه ایجاد کرد خیلی موجز میگوید بیکن برای اولین بار فلسفه را مانند خزانه داران نوشت. بیکن به طور خلاصه معتقد به تجربه و استقرا بود و اعتقاد چندانی به قیاس نداشت. چون که معروف است روزی بیکن عده‌ای را سرگرم بحث درباره تعداد دندان‌های اسب دید. بحث داغی بود. هر کسی چیزی میگفت. کار به شرط بندی کشید ولی همچنان درباره تعداد دندان‌های اسب اختلاف داشتند که بیکن چیزی گفت که تا آن روز کسی نگفته بود. برای همین موجب تعجب همه شد. گفت در طویله یک اسب است، بروید دندانهای آن را بشمارید. این حرف اساس نظریه‌ای که باعث تحول مهمی در فلسفه و علم شد و فرانسیس بیکن مبدع آن بود. زیرا تا پیش از آن برای آنکه مثلا آشپزی بفهمد غذا شور است یا نه، امکان نداشت از غذا بچشد. زیرا می گفت که این استقرای ناقص است و برای اینکه استقرای تام انجام دهد که حکمش ارزش مطلق داشته باشد، تمام غذا را می خورد. و این شد که آشپزهای معتقد به این روش به کلی از کار برکنار شدند و میخ قیاس محکم تر شد. و چنانچه گفتیم، برای آنکه بدانند تعداد دندانهای اسب چند تاست، همه کار میکردند. حتی دندانهای خود را میشماردند، اما امکان نداشت دندانهای اسبی را بشمارند. و این فقط فرانسیس بیکن بود که تک و تنها در این قیاس بازار گفت تجربه و امتحان بکنید، در طویله یک اسب است، دندانهای خود اسب را بشمارید. اما کار به این سادگی نبود. یک نفر که شرط بسته بود دندانهای اسب 12 تاست، گفت اگر دندانهای اسب داخل طویله 12 تا نباشد، من در اسب بودن حیوان داخل طویله شک میکنم. چون از مشخصه های اسب این است که 12 دندان دارد. دیگری که شرط بسته بود اسب 6 دندان دارد، گفت تا آنجا که ما شنیده ایم و خوانده ایم، اسب 6 دندان دارد. اگر اسبی که در طویله است غیر از این باشد، یک استثنا است. یکی گفت اول باید دید دندانی از این اسب نشکسته باشد. دیگری گفت از کجا معلوم که تمام دندانهایش در آمده باشد؟ دیگری که لفظ قلم صحبت می کرد گفت اصلا باید معلوم شود که منظور ما از دندان چیست. یکی دیگر گفت جلوتر باید معلوم شود اساسا منظور ما از اسب چیست. همان اولی گفت آفرین، از مشخصه های اسب این است که 12 دندان دارد. یکی دیگر روی چهارپایه‌ای رفت و بلند گفت دوستان، چاره در این است که ما بفهمیم اولین اسبی که خلق شده چند تا دندان داشته. بیکن گفت به آن اسب دسترسی نداریم. بروید دندان‌های اسب داخل طویله را بشماریم. همان مرد روی چهارپایه گفت از کجا معلوم که به آن اسب دسترسی داریم حقیقت است؟ بیکن که کلافه شده بود گفت کاشی به از هیچی. همان مرد به کنایه گفت اما ما حلوا می‌خواهیم. جمعیتی که در آنجا گرد آمده بود یک صدا فریاد زدند ما حلوا می‌خواهیم. بیکن مرد روی چهارپایه را پایین کشید و روی چهارپایه رفت و گفت دوستان توجه داشته باشید که صحبت اصلا سر حلوا نیست. جمعیت یک صدا فریاد زد پس کاچی به از هیچی. بیکن که اعصابش خرد شده بود داد زد من رفتم طویله، هر کی میخواد بیاد بیاد. همان مردی که بیکن او را از چهارپایه پایین کشیده بود دوباره روی چهارپایه رفت و با قیز گفت من اینجا هستم، تو برو طویله. بیکن یکو با خشم و مشت گره کرده برگشت و داد زد مردک چه گفتی؟ چند نفر جلوی بیکن را گرفتند و یکی از آنها که مسن‌تر بود بلند گفت صلوات بفرستید. بیکن غضبش را قورت داده و دوباره به تلف طویله برگشت. جمعیت هم آرام به دنبال بیکن به راه افتاد. ولی هرچه به طویله نزدیکتر می شدند بر شتابشان افزوده می شد. بیکن در طویله را باز کرد. اسب لاغر و پیری آنجا بود، خیلی پیر. همه داخل طویله به طور بیکن و اسب حلقه زدند. بیکن دست برد تا دهان اسب را باز کند، اسب مقاومت میکرد، شیهه میکشید. بیکن زور میزد و تقلا میکرد تا بالاخره متوجه شد و دهان اسب باز شد و همه چیزی دیدند که باورشان نمیشد. اسب داخل طویله اصلا دندان نداشت. صفحه 45 درباره گالیله. گردش داریم تا گردش. میلیاردها نفر روی زمینی راه می رفتند که ثابت می نمود. اما در واقع حرکت داشت. حرکتش هم تند بود. تا گالیله فریاد زد مردم زمین می گردد. اولین عکس العمل در مقابل این حرف این بود. اگر زمین می گردد که همه ما باید دچار سرگیجه باشیم. یکی دیگر گفت نمی شود که اشرف مخلوقات باشیم ولی خود و سکونتگاه من به دور یک چیز دیگر بگردد. پاپ در یک سخنرانی مجلل گفت نه، زمین نمی گردد، اگر می گشت می گفتم. یکی از کشش های بلندپایه گفت گالیله فکر می کند همین که بگوید زمین می گردد واقعا زمین می گردد. عده‌ای هم با اشاره به اینکه گالیله در مشروب خاری زیاد روی می کرد گفتند اینها همه ثمره اسراف در خوش خوردن شراب است. وقتی کسی بیش از حد بخورد نه فقط زمین که همه چیز می گردد. یکی از کلامیون گفت زمین جای سکونت ماست و در جای مسطح بهتر میتوان زندگی کرد. تازه داماد بی پولی به عروسش گفت عزیزم اگر زمین میگردد دیگر ما برای گردش محصل به کجا برویم؟ یکی از مخالفان گفت اول گفتند که زمین گرد است مثل تیله، هیچی نگفتیم. حالا میگویند که زمین میگردد. اگر الان هم چیزی نگوییم لابد فردا میگویند که اصلا زمین برای تیله بازی است. یک استاد دانشگاه هم در انتقاد به گالیله گفت گالیله چیزهایی میگوید که در هیچ کتاب درسی نیست. و گالیله در جواب گفت این آقا مخترع و کاشف را با شاگرد مدرسه ای اشتباه گرفته. چرا نمی آیند تا از دور ببینیم به آسمان نگاه کنند؟ خودشان نگاه کنند. فیلسوفی گفت اگر چیزی دیدنی است که باید بدون دوربین هم دیده شود. فیلسوفی دیگر گفت دوربین های گالیله فقط به درد دید زدن می خورد. یکی از متعصبیون گفت من شنیدم که دایم در حال دیدن زهره و ناهید است. دانشمندی که جرأت کرد و با دوربین به آسمان و ستارگان نگاه کرد گفت این دوربین چیزهایی را نشان می‌دهد که نمی‌تواند وجود داشته باشد، پس دوربین قابل اعتمادی نیست. اما باز که گالیله حرف حساب گوش نکرد، کلیسا وارد عمل شد و گالیله ترسید که مبادا روی تله هیزمی کباب شود. یکی از شهروندان فلورانسی بعدها در خاطراتش نوشت قرار بود که در کنار گالیله یک سیخ گوجه هم بگذارد. گالیله وحشت زده در پیشگاه پاپ توبه کرد و گفت زمین ثابت است و نمی گردد. با وجود این معروف است که بعد از این توبه اجباری گفت با این همه زمین می گردد. غالب محققان معتقدند که گالیله عبارت اخیر را نگفته است و پیروان و طرفداران پروپاگورس وی بعدها آن عبارت را به وی نسبت دادند. خردمند برهمایی گفت طرفداران پاپ فکر می کردند که اگر پاپ بگوید زمین ثابت است، زمین ثابت است. و طرفداران گالیله فکر می‌کردند که اگر گالیله توبه خود را نمی‌شکست دیگر زمین نمی‌گشت. تاریخ فلسفه به طنز صفحه 49. درباره توماس هابز، گرگ انسان. توماس هابز از بزرگترین فیلسوفان فلسفه سیاسی انگلستان و جهان است. هابز وقتی مادرش از صدای شلیک کشتی‌های جنگی اسپانیا وحشت زده شده بود، در مالمزبوری پیش از موعد به دنیا آمد. بعدها تأثیر این تولد زود هنگام را در زندگی او شاهد هستیم. چنانچه اولین کتاب خود را در 14 سالگی نوشت و کتاب‌های بعدی خود را هم زودتر از موعد نوشت. هابز معتقد است که انسان به طبع خودخواه و خودپرست است و اعتقاد خود را در این جمله خلاصه کرد. انسان گرگ انسان است. این جمله چون به شدت با بدبینی توأم بود از همان زمان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. هابز در جواب انتقادات گفت هر کس شبها در خانه‌اش را کلون ببندد و اشیاء گرانبهایش را در جای امن بگذارد، معلوم است چنین شخصی درباره همن و آنش چطور می‌اندیشد. این فرد با کرده‌هایش همانقدر آدمیان را متهم می‌کند که من با گفته‌هایم. من فقط کنه اعتقادات مردم را عریان کردم. کشیشی با قبیح دانستن افکار هابز گفت هر چیزی عریانش که خوب نیست. اما در هر صورت اینکه انسان گرگ انسان است آرام آرام همه گیرتر و محل بحث‌های بسیاری شد. چنانچه عده‌ای متأثر از گفته هابز گفتند انسان خر انسان است. این عده معتقدند که زیان و صدمه استعمار به بشریت از استعمار و استثمار بیشتر بوده. ولی چون استعمار شدگان خجالت می‌کشند در این باره چیزی بنویسند، این است که صدمات و ضررهای آن کمتر مطرح شده است. روانشناسی که به تأثیر تقلید در پرورش آدمی معتقد بود گفت انسان بوزینه انسان است. یکی از محققان فولکلوریک معتقد است انسان سوسکه انسان است. دلیل این محقق این است که بچه های جنوب شهر مدام به هم دیگر میگویند سوسکت میکنم یا سوسکتم. وقتی هم کوتاه‌ترین آدم روی زمین که 54 سانتی متر قد داشت بلندترین آدم موجود روی زمین را دید که 2 متر 39 سانتی متر بود گفت گاهی هم انسان زرافه انسان است. با همین چند عبارتی که از دیگران نقل شد، معلوم گشت که هابز تا چه حدی در قیاس با این افراد عمیق بوده است. اما این تذکر لازم است که نمیتواند انسان گرگ انسان باشد، مگر اینکه حداقل بخشی از انسان گوسفند انسان باشد. چرا که صفت درنده خوی گرگ فقط در صورت بودن و دریده شدن گوسفند معنی پیدا میکند. هرچند که امروز گرگ ها بیشتر از اینکه بی‌محابا حمله و شروع به دریدن کنند، ابتدا بهانه و توجیه آن را پیدا میکنند. چون که تازگی ها گرگی برهی دید که از چشمه آب می خورد. گرگ گرسنه بود. خواست گوسفند را بدرد. قدری به دنبال توجیه گشت. سپس داد زد: آی حیوان، آب را چرا گلالود میکنی؟ صفحه 53. درباره دکارت. فکر میکنم پس نیستم. دکارت فیلسوف بزرگ آلمانی پس از اینکه در واقعیت همه چیز شک میکند، در ساختن دنیای فلسفی خود از اینجا شروع میکند. من شک میکنم پس فکر میکنم و فکر میکنم پس هستم. این جمله دکارت تبدیل به شهرت‌ترین عبارت فلسفه تاریخ فلسفه شد و هر کس که خواسته بود و نبود خود را ثابت کند به نحوی نگاهی به این جمله دکارت داشت. چون که یکی از فلاسفه میگفت من گاهی فکر میکنم پس گاهی هستم. یکی دیگر گفت من فکر میکنم که فکر میکنم پس فکر میکنم که هستم. اما از طبعات بیچون چرای آن گفته دکارت یکی هم این است: من فکر نمیکنم پس نیستم. یکی از نویسندگان وطنی هم که تجربه فکر کردن داشت همه چیز را وارانه گفت: من فکر میکنم پس نیستم. درویشی گله میکرد: دکارت در همه چیز شک میکند، همه عالم و واقعیت را رد میکند، بعد که میخواهد دنیای فکری خودش و عالم را بسازد از خودش شروع میکند و به خودش تمام میکند که من فکر میکنم پس هستم. یکی دیگر میگفت عبارت دکارت به قدر پرمعنی است که اگر حتی آن را وارانه بکنیم پرمعنی تر میشود. بدین ترتیب که من هستم پس فکر میکنم و فکر میکنم پس شک میکنم. یکی از کلاه مخملی های جنوب هر وقتی محله دیگری را با غم قرق می کرد عربده می کشید هر کی وجود داره بیاد دعوا. لابد اگر این کلاه مخملی می توانست حرف خودش را تئوریزه کند می گفت من دعوا می کنم پس وجود دارم. یک اگزیستانسیالیست ترسو گفت من دلهوره دارم پس هستم. کارمندی هم که زندگیش را با فلسفه جفت جور کرده بود گفت ای آب باریکه میاد پس هستم. اخیراً هم یک دختر هنگ‌کنگی به علت اینکه موهایش حالت نمی‌گرفت، خودش را از طبقه 15 یک ساختمان به پایین انداخت و مرد. بیچاره مهلت پیدا نکرد افکار خودش را تئوریزه بکند. اگر موهایم حالت بگیرد هستم، حالا که حالت نمی‌گیرد نیستم. انقلابیون دو آتشه از نوع چگوارایی می‌گویند ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. یک دار و دسته عظیمی که لیلی و مجنون، رومئو و جولیت هم جز آنها هستند معتقدند عشق می‌ورزم پس هستم. یک دار و دسته عظیم دیگر هم هستند که می‌گویند پول دارم پس هستم. یک دار و دسته بزرگتری هم هستند که با دار و دسته بالا به اصطلاح جنگ طبقاتی دارند. اینها می‌گویند ما هم باشیم. پدرم می‌گوید این فکر خیال آخر مرا می‌کشد. این دکارت چه می‌گوید که فکر می‌کنم پس هستم؟ فیلسوف هندی می گفت هر کسی از دوری همان چیزی می میرد که با نزدیکی به آن زنده است. جامعه شناسان هم عبارت دکارت را در بعد وسیع تری به کار می برند. ملتی که فکر نمی کند وجود ندارد. اما از آنجا که عده‌ای که کار می کنند عده‌ای می خورند پس متحمل است که عده‌ای هم فکر کنند و عده‌ای دیگر وجود داشته باشند. از این رو بعضی ها معتقد شدند شورای نگهبان فکر می کند پس ما هستیم. صفحه 57 درباره ولتر. خیلی با معرفت بود. بعضی وقتها بعضی آدمها حرفهایی میزنند تا عمر بشر باقی است باعث گرفتاری میشود. ولتر هم یکی از این حرفها را زده. خدا بیامرز گفته من با تو مخالفم ولی حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی. بعد از آن هر کسی خواست درباره آزادی حرفی بزند متأثر از همین حرف ولتر بود. مثلا عده‌ای میگفتن من با تو مخالفم و جانم را میدهم تا تو حرفت را نزنی. دار و دسته دیگر گفتن من با تو مخالفم و جانت را هم بدهی نمیگذارم که حرفت را بزنی. بعضی ها گفتن من با جانت مخالفم ولی جانم را میدهم که آزادانه وصیت کنی. عده‌ای استناد به قانون کردند اصلا جان تو غیر قانونی است. بعضی از آموزگارها هم گفتند من با حرف تو موافقم اما حرف بی حرف دارم درس میدهم. بعضی های دیگر گفتند اگر توانستی 6 بار پشت سر هم بگویی که جونی جونم و جونت و جونمون فدای جون مخالفونمون. یکی گفت اگر ملت چیزی را بر آزادی ترجیح دهد همه چیز را از دست می دهد. این عبارت آخری ربط زیادی به موضوع نداشت. بعضی از محققان گفتند شاید اصلا والتر با مخالفانش هم عقیده بوده که می گفته جانم را می دهم تا مخالفانم حرفشان را بزنند. تاریخ نویسی که درباره ولتر تحقیقات ارزنده ای داشته مطلبی دارد که موضوع چون با موضوع بی ارتباط نیست نقل می کنم. او از رابطه ولتر و مادام امیلی دو شانت فیزیکدان و ریاضیدان برجسته هم عصرش می نویسد و اینکه این دو دائما در بحث و مناظره بودند. در حین یکی از همین بحث ها ولتر به شدت با افکار امیلی مخالفت کرد و بعد برای دلجویی گفت: من اگرچه با تو مخالفم، ولی حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی. بعدها وقتی از مادام امیلی درباره ولتر پرسیدند، گفت: آه، مرد عجیبی است. به جای اینکه قربون صدقه خانم ها برود، قربون صدقه افکارشان می رود. معدودی هم منکر همه چیز شدند و گفتند: اصلا ولتر در سراسر عمرش چنان حرفی نزده است. این دسته معتقدند که ولتر در راه عقاید خودش هم جان نمیداد، چه برسد به اینکه برای افکار دیگران بمیرد. اینها میگویند که ولتر در عمرش چند باری از ترس جانش عقاید خودش را هم انکار کرد. چنانچه معروف است اشراف فرانسه که از ولتر خشمگین بودند، چند نفری را اجیر کردند تا وی را بکشند. آنها ولتر را در گوشه خلوتی گیر آوردند و چون قصد جانش را کردند، ولتر چنان در مدح و ستایش اشراف سخن راند که آنها فکر کردند اشتباهی گرفتند. بعدها ولتر درباره این واقعه گفت: من به هیچ وجه جانم را در راه افکارم نمی دهم تا بتوانم آنها را در راه افکار مخالفانم بدهم. اشراف فرانسه گفتند: تا دشمنانی مثل ولتر داریم، به دوست چه حاجت داریم؟ داش غلام هم که از لوتی‌های جنوب شهر است میگوید: ولتر خیلی با معرفت است. سردبیر یکی از نشریات هم در حینی که از دست مخالفانش کتک مفصلی می‌خورد، گفت: حاضرم یک صفحه از روزنامه‌ام را بدهم تا افکارتان را هم بیان کنید. صفحه 61 درباره روسو. حوله بدهید. ژان ژاک روسو آدم متفکری بود که از متفکر بودن خود و اساساً از آدم بودنش ناراضی بود و همواره در جهت مخالفت با افکار و اندیشه های جماعت حرکت میکرد. چون که وقتی زلزله لیسبون 1755 رخ داد و باعث تأثیر همه مردم شد، روسو گفت: خیلی خوب است که هزگاهی گروهی از مردم کشته شوند. روسو همچنین درباره اینکه چه باید کرد تا مصیبت هایی از این دست تکرار نشود، باز نظر غیر معمول داد و گفت: مردم لیسبون در خانه های 7 طبقه زندگی می کنند. اگر در جنگل ها پراکنده بودند که باید اینطور باشد، قطر خونی از بینی کسی نمی چکید. در نظر روسو علم و تمدن از عوامل بدبختی است و معتقد بود هر چیزی که انسان متمدن را از وحشی تعلیم نیافته متمایز کند بد است. از این رو حتی ساعت خود را فروخت و می گفت بشر متفکر حیوان فاسدی است. دوستان روسو از اولین منتقدان نظریات وی بودند، به همین علت وی را بشر متفکر می‌خواندند. یکی از آشنایان روسو که از زیر یا زود آمدن وی در سر ملاقات‌ها کلافه شده بود، بالاخره معترض گفت: خوب است ساعت ببندیم و سر وقت بیاییم تا اینکه ساعت نبندیم و حیوان باشیم. ولتر هم که معاصر روسو بود، خطاب به وی گفت: هیچ کس مثل شما با این همه هوش و نکته‌سنجی برای چارپا ساختن انسان به کار نبرده است. با خواندن کتاب شما آدم دوست دارد 4 دست و پا راه برود. ولتر کسی نبود که اگر به کسی گیر داد به این راحتی رهایش کند. او حتی در فیلسوف و متفکر بودن ژان ژاک روسو شک داشت و گفت: روسو به قدر فیلسوف است که میمون به همان اندازه انسان است. یکی دیگر گفت: روسو به قدر نسبت به وحشی ها خوشبین بود که اگر آدم خورها او را میگرفتند و در یک دیگه بزرگ پر از آب میکردند و زیرش هیزم روشن میکردند، فکر میکرد برای استحمامش است و میگفت: حوله بدهید. یکی دیگر گفت: اگر بشر هرچه جلوتر آمده بدبخت و فاسدتر شده، یعنی اینکه میمون ها از ما مترقی تر و مصلح تر هستند. اما روسوی بیچاره با وجود علاقه زیادی که به وحشی ها و حیوانات داشت، در حین پیاده روی مورد تهاجم سگی دانمارکی قرار گرفت و به روی زمین پرت شد و بیهوش شد و چند روز بعد به علت ضعف و رنجوری درگذشت، در حالی که هنوز ولتر دست از سرش بر نداشته بود و گفت: ژان ژاک روسو خوب کرد که مرد. با این همه افکار روسو پس از مرگش گسترش بیشتری پیدا کرد و جهانی شد. چنانچه امروزه در ایران هم کسانی به افکار او متمسک می شوند و می گویند برای اینکه جلو برویم باید عقب برویم. چون وقتی عقب می رویم، جلو می رویم. صفحه 65 درباره کانت. بازار مکاره. کسانی که یکی 2 صفحه از کتاب نقد عقل محض اثر کانت را خواندند، می دانند که با همان 1-2 صفحه قانع شدند که حتی نمی توانند 1 صفحه دیگر بخوانند. خود کانت هم وقتی کتاب را نوشت و متوجه شد کسی از آن سر در نمی آورد، به اجبار کتاب دیگری در توضیح آن نوشت. اما این کتاب هم به قدر سنگین بود که باز کانت کتاب دیگری در توضیح آن نوشت. اما باز این کتاب هم سنگین از کار درآمد و کانت مجبور شد کتاب دیگری در توضیح آن بنویسد و بدین ترتیب مجموعه کتابی پدید آمد که آن را باید از ته خواند. یکی از دوستان کانت که کتاب را از ته نخوانده بود و تا نیمه جلو آمده بود گفت دارم دیوانه می شدم. در هر صورت با این کتاب بود که کانت به عنوان بزرگترین فیلسوف مشهور شد. هرچند عده این بزرگی را از آن سبب می دانند که وی در سراسر زندگی خود زن نگرفت و زندگی را یک سره در منطق و تجرد گذراند. برای همین همیشه می خندید. نه اینکه طنزهای خنده دار می شنید، بلکه به این علت که معتقد بود خندیدن برای سلامتی و هضم غذا مفید است. این در حالی بود که روزی یک وعده بیشتر غذا نمی خورد و بعد از این وعده غذا که بعد از ظهرها بود درست سر ساعت 3 پیاده روی می کرد. این پیاده روی به حدی منظم و سر ساعت صورت می گرفت که اهالی محل ساعتهای خود را با زمان خروج کانت از خانه میزان می کردند. هرچند که تا کنون معلوم نیست که خود کانت ساعت خود را با چه میزان می کرده است. به هر صورت نقل است یک باری که کانت استثنان یک ساعت و نیم دیرتر از خانه خارج شد، همه اهل محل و حتی شهر ساعت خود را یک ساعت و نیم به عقب کشیدند و کارگران و کارمندان که تازه از سر کار برگشته بودند دوباره به سر کار بازگشتند. کانت با چنین نظمی بود که کار میکرد و آرام آرام بر معلومات خود میافزود، طوری که یکی از مورخان فلسفه مینویسد هیچ کس در جهان به کندی کانت پیشرفت نکرد تا بالاخره فلسفه ای را بنا گذاشت که واقعا فلسفه را زیر رو کرد. وی در آموزه های خود تمامی دلایل و براهینی را که برای اثبات خداوند وجود دارد یک به یک رد کرد، اما بعد استدلال کرد که چون قانون اخلاقی مستلزم عدالت است و فقط خداوند می تواند عدالت را برقرار کند و مسلم است که او این کار را در این دنیا انجام نمی دهد، پس جهان دیگر و خدا وجود دارد. یکی از فلاسفه گفت کانت ما را از تاکسیی که دارای مقصد معینی بود پیاده کرد تا سوار تاکسیی بکند که لک لک کنن به همان مقصد می رود. مؤمنی گفت پیش از این صاحب اخلاق بودم تا خداوند مرا به بهشت ببرد، حالا صاحب اخلاق هستم تا اساسا خداوند ثابت شود. پاول ره گفت آثار کانت مثل بازار مکار است، در آن همه چیز پیدا می شود، هر چه که شما بخواهید. یک فیلسوف انگلیسی گفت طرز استدلال کانت مثل این است که کسی 6 هندوانه داشته باشد. ستای اولی را که می‌برد خراب است و نتیجه می‌گیرد که حتما ستای بعدی خوب است. یکی دیگر از فلاسفه گفت آموزه‌های کانت بزرگترین اثر را بر فلسفه داشته. با وجود این اگر کانت نبود فلسفه همین راهی را می‌رفت که رفت. چون کانت پس از اینکه یک بار فلسفه را زیر رو کرد، یک بار دیگر آن را زیر رو کرد و فلسفه همان جوری شد که پیش از او بود. به همین علت نامش به خاطر تأثیری که گذاشت نمی ماند. به خاطر تأثیری که نگذاشت می ماند. صفحه 69 درباره نیوتن. ماجرای کشف نیروی جاذبه. یکی از جالبترین دانشمندان دنیا نیوتن انگلیسی بود که کشفیات خوشمزه‌ای دارد. از جمله اینکه با افتادن سیبی از درخت متوجه جاذبه زمین شد. چرا که مردم آن زمان فکر می‌کردند اگر چیزی را به هوا پرت کنند دیگر بر نمی‌گردد. فیلمثل ایرانی‌ها عادت داشتند که بچه‌هایشان را برای تفریح بالا بیاندازند بیان که منتظر بمانند تا بچه‌هایشان را بگیرند. یا وقتی فوتبال بازی می‌کردند و یکی از بازیکنان شوت می‌زد و توپ به هوا می‌رفت، بازی تمام می‌شد. چرا که فکر می‌کردند توپ برگردد. نیوتن هم چون در چنین محیطی بزرگ شده بود همین باورها را داشت تا اینکه یک اتفاق ساده پرده از جلوی چشمانش به کناری زد. نیوتن از ترس بیماری فراگیری به باقی در خارج شهر پناه برده بود. از بیکاری حوصله‌اش سر رفته بود که به زیر درخت سیبی رفت. همانجا نشسته بود که ناگهان چیزی محکم به وسط جمجمه‌اش خورد. نیوتن فوراً از جا پرید. قل خوردن سیب را شاهد بود. به دور و بر و پشت درخت نگاه کرد اما کسی نبود. فریاد زد کی هستی؟ خودت رو نشان بده. اما کسی در باغ نبود. نیوتن به بالای سرش نگاه کرد. بالای درخت هم کسی نبود. ولی متوجه شد شاخه ای از درخت تکان می خورد. شاخه ای که درست بالای سرش بود. با تعجب پرسید آیا ممکن است سیب از این شاخه جدا شده باشد؟ نیوتن باورش نمی شد. همانطور گیج و حیران دوباره زیر درخت نشست و از خود یک سوال اساسی کرد که تا آن روز کسی از خود نپرسیده بود. چرا اساساً سیب نباید پایین بیاید؟ سوالی که شاید امروز خنده‌دار باشد، نطفه یک کشف بزرگ را در خود داشت و بدین ترتیب بود که جاذبه زمین کشف شد و همه فهمیدند که هر چه بالا بیاندازند دوباره برمی‌گردد. یک گل دو گل رایج شد و بازی فوتبال را 90 دقیقه اعلام کردند و دیگر با یک شوت هوایی به طور ناگهانی بازی خاتمه پیدا نمی کرد و قمارباسا با خیال راحت شیر خط می رفتند. یکی از مخالفان نیوتن که نمی تواند جاذبه زمین را بپذیرد گفت اینها از بیکاری است. اگر نیوتن بیکار نبود زیر درخت سیب تلپ نبود. یکی دیگر گفت همه این حرفا از شکم سیری است. اگر گرسنه بود به جای این حرفا فورا سیب را می خورد. یکی دیگر ضمن تایید نظر بالا گفت اصلا اگر گرسنه بود آن زیر نمی نشست، خودش از درخت بالا می رفت. یکی دیگر گفت سیب بزرگی بوده، مغز نیوتن بیچاره را تکان داده. یکی دیگر که خیرخواه‌تر بود گفت کاش حداقل یک سیب قندی به سرش می‌خورد. اما طرفداران نیوتن هم بیکار ننشستند. یکی از قاطع‌ترین آنها در حمایت از نیوتن گفت نه فقط مخ نیوتن تکان نخورده، بلکه وی یکی از باهوش‌ترین آدم‌های این قرن است. اگر نه آدم‌هایی هستند که اگر یک کامیون سیب هم به ملاجشان بخورد چیزی کشف نمی‌کنند. صفحه 73 درباره هگل. واقعیت معقول است. هگل بزرگترین فیلسوف ایده باور جهان است که آثارش به قدری مشکل و دور از ذهن است که گفتن خود وی از آنها چیزی نمی فهمد. در تحصیلات ابتدایی و متوسطه و حتی دانشگاهی هیچ درخششی نداشت و بعضی معتقدند که بقیه زندگی هگل ادامه موفقیت آمیز همین ایام است. هگل از جوانی شیفته عرفان بود. بعدها در شهر نیا به تدریس در دانشگاه پرداخت و با حمله ناپلئون بناپارت به آن شهر مثل یک فیلسوف از آنجا گریخت. ولی در دو دهه آخر عمر را به عنوان سلطان بلا منازع فلسفه در سایه حمایت حکومت در رفاه گذراند. به نظر هگل هیچ وضع و امر و ایده پایدار و ثابت نیست. به وسیله تناقضی درونی که نتیجه تقابل آشتی ناپذیر تز و آنتیتز است به سنتز می روید تا خود آن تز تازه گردد که آنتیتز نئوی دارد و از تقابل آنها با تز تازه‌ای پدید می آید. با وجود چنین اعتقادی این جمله از وی بسیار معروف است. واقعیت معقول است و معقول واقعیت است. فیلسوفی در نقد این عبارت اخیر گفته هگل بین تز و آنتیتز و سنتز از تز حمایت کرد. یک رند بیکس و کار هم به علت حمایت دولت پروست از هگل به وی اینطور زخم زبان زد. حرف‌های هگل به قدری شمول دارد که نه فقط نیاز فلسفه که نیاز فلاسفه و سلاسفه را هم جواب گوست. یکی دیگر که مثل سرخپوست‌ها صحبت می‌کرد گفت این نشود که واقعی اگر بود یا نبود یا عکسش بود همه عقلی بود. این جمله از ارسطو معروف است. نشیمن را برای این ساختن تا روی آن بنشینیم. ولتر هم به طنز می‌گفت بینی را هم برای این ساختن تا عینک خود را وقت مطالعه به آن بند کنیم. برنارد شاف هم میگوید من ریش پرمو و سر بیمو دارم، کاش عکسش بود. یکی دیگر گفت هگل در جوانی عارف و انقلابی بود، کوشید تا واقعیت را عقلانی کند اما چون مشکل بود طریقش را عوض کرد. قدری تعریف واقعیت را معقول در کرد و قدری هم تعریف معقول را واقعی، تا اینطوری واقعیت معقول شد و معقول واقعیت شد. اما ما هر قدر هم با حرفای هگل مخالف باشیم در عمل پیرو آن هستیم، چون که از دیرباز همه ابنای بشر وقتی می‌خواستند از در داخل شوند که تنگ بود ابتدا در را چارتاق می‌کردند، بعد خود را کمی باریک می‌کردند، یعنی شکم را تو می‌دادند، به عبارت دیگر در را کمی گشادتر و خود را کمی لاغرتر می‌کردند. همچنین ممکن است صورت شما خیس باشد و حوله در اختیارتان نباشد. معمولا در این مواقع از آستین پیراهنتان استفاده می‌کنید، در حالی که بیشک مورد اعتراض همسرتان قرار می‌گیرید که این کار را با حوله می‌کنند. شما در این مواقع می توانید توضیح بدهید که حوله‌تان عین آستینتان و آستینتان عین حوله‌تان است. وقتی هم می خواهید انتخابات داشته باشید و از طرفی خودی ها را هم در مجلس داشته باشیم، در این حالت هم از کسانی که می خواهند انتخاب شوند باید انتصاب و بعد از انتصاب شده ها انتخاب کنیم و اینطوری شما می توانید به مانند هگل بگویید که انتخابات ما عین انتصابات ماست و انتصابات ما عین انتخابات ماست. فقط اشکال احتمالی اینجاست که چون این مطالب مشکل و فلسفی است، مردم کمتر از آن سر در می آورند. چون که حرفهای هگل را هم درست نمی فهمیدند و نقل است که هگل در لحظات آخر عمر گفت از میان شاگردانم در طی عمرم فقط یک نفر حرفم را فهمید.
تاریخ فلسفه بتنس درباره نیچه، شلاق و زنان. نیچه از بزرگترین فلاسفه تاریخ است. به همین علت یا حرفهایش قابل درک نیست یا باعث تعجب است. از جمله مشهورترین عبارت وی این است: به سراغ زنان می روی شلاق را فراموش مکن. این عبارت از همان آغاز با موافقت پرشور مردان روبرو شد، چنان که آن را مستدل کردند و گفتند به سراغ زنان می روی شلاق را فراموش مکن، آنها لنگ کفش دارند. کلام نیچه به حدی مقبول افتاد که یک بار وقتی آلفرد سر قرارش با مادام روزا نرفت و مادام روزا او را مؤاخذه کرد، آلفرد گفت مادام چرا بی خودی ناراحت می شوی؟ شلاق نداشتم. در همان اوقات در تعریف زن خوب می گفتند زن خوب کسی است که خودش شلاق داشته باشد. و در مورد مردهایی که سرگوششان می جنبید می گفتند همه پولش صرف خرید شلاق می شود. با تمام نفوذی که اندیشه های نیچه در بین مردم داشت، چون خودش به آنها عمل می کرد باعث درد سرش می شد. یک بار برای دیدن معشوقش لو سالومه خیلی سرحال به در منزل دخترک رفت. اما دخترک به محضی که در را باز کرد و نیچه را بدون شلاق دید با ناراحتی در را بست و بعد از آن به عشق نیچه پشت کرد و با فرد دیگری که چند تا شلاق برایش می برد ازدواج کرد. اساسا در آن زمان بیشتر شلاق فروشی ها متعلق به نجیبه ها و خانم ها بود، از بس که مردها برایشان شلاق می بردند. بیشتر این مغازه ها هم در کنار پارک ها، یعنی محل ملاقات زنان و مردان با یکدیگر بود. از پارک ها همیشه صدای شلاق خوردن و جیغ و داد می آمد. مردم آن زمان آلمان به قدر خود را موظف به رعایت افکار نیچه می دانستند که آرام آرام این فرهنگ جا افتاد که وقتی می خواستند به زنی ابراز علاقه کنند برای شلاق می فرستادند. و حتی هر دوباری هم که به ملاقات یک دو جنسه می رفتند یک شلاق می بردند. ولی در هر دو صورت افکار نیچه باعث ناهنجاری هایی هم شد، چون که مردها دست دسته تغییر جنسیت می دادند و در توجیه کارشان می گفتند که پول ندارند که هر باری که به سراغ زنی می روند شلاق ببرند. گاهی هم بدفهمی هایی در درک نظریات نیچه رخ می داد. چون چه وقتی مادام کاترین به دیدن مادام امیلی رفت با خود شلاق برد. وقتی از علت این کار پرسیدند گفت نیچه گفته هرگاه به سراغ زنی می روی شلاق را فراموش مکن. همه گستری افکار نیچه به قدری بود که روستاها را هم فرا گرفت. ولی چون روستاییان استطاعت مالی زیادی نداشتند، به جای اینکه شلاق ببرند ترکه می بردند. و بدین ترتیب درخت‌های روستاهای سرسبز آلمان به کلی لخت و عور شدند. و اولین نقطه جنبش سبزها که در پاسداری از طبیعت است، از همینجا و در مخالفت با افکار نیچه شکل گرفت. بعدها مردم شناسی در توجیه علاقه زنان آن روزگار آلمان به شلاق گفت چون که زنان امروزی به عطر علاقه دارند، در آن زمان به شلاق علاقه داشتند. قضیه به همین سادگی است. فایده شلاق از عطر کمتر نیست. یکی دیگر گفت اینها همه حرف است. مردهای آن موقع مرد بودند. دیگری که آقای متشخصی بود با اشاره به سیبیل‌های پرپشت نیچه گفت مگر کسی زن را می‌زند؟ نیچه از مردی فقط یک سیبیل کلفت داشت. بعضی‌ها هم که بیشتر مبادی اخلاق هستند اصلاً کاری به این ندارند که برای زنان شلاق برده می‌شود یا نمی‌شود. آنها نگرانی‌های خود را با این عبارت بیان می‌کنند: به سراغ زنان می روی، شلاق بردی بردی، نبردی نبردی، فقط محرم باشید. صفحه 81 درباره داروین. باباها چون میمون بوده. آدمی اشرف مخلوقات است. جهان که خلق شد و همه چیز که تمام شد، تازه نوبت به تولد آدمی رسید. تا از همه امکانات بهره ببرد که جهان برای آدم خلق شده بود و آدم چنین سرفراز بود، تا اینکه در انگلستان قرن 19 یکی به اسم داروین پیدا شد که وقتی بعد از 2 دهه تحقیق در سراسر دنیا به موطن خود برگشت، نتیجه تحقیقات خود را به مردم چنین اعلام کرد: مردم، باباهاتون میمون بوده. تا پیش از آن کسی جرأت زدن چنین حرفی را نداشت. فقط بچه‌ها بودن که گهگاهی وقتی با هم دعوا می‌کردند به هم دیگه می‌گفتند بابات مثل میمونه. زیست شناسی می گفت کار بزرگ داروین همین بوده که به این مرافعه ها خاتمه داد. زیست شناس دیگری که تصاویر آدم و حوا را در کلیساهای لندن زیاد دیده بود گفت حیف آدم و حوا به اون خوشتیپی نبود، این داروین چه بد سلیقه است. دانشمندی بیدین و مادی هی تکرار می کرد: تفاوت خیال تا واقعیت، تفاوت آدم تا میمون است. هرچه آن زیباست این واقعیت است. همین چند سال پیش بود که نهضت سبزهای آلمان در مخالفت با تخریب به یک جنگل که در آن میمون‌های بسیاری زندگی می‌کرد، یک پلاکارد بزرگ به درخت‌های جنگل آویزان کرد و روی آن از زبان میمون‌ها نوشت ما پدران شما هستیم. ای فرزندان ناخلف، خانه پدران خود را خراب نکنید. یکی می گفت بشر چنان حیات وحش را تخریب می کند که می ترسم به زودی یتیم شود. میمونی گفت ما هزاره ها در هزار نسل در نسل تنزل کردیم تا به انسان رسیدیم و حالا آدم اسم این تنزل را تکامل گذاشته است. میمون پیری که سمعک زده بود گفت خیلی مسخره است. بعضی آدم ها ما را می کشند تا بخورند، در همان حال روز پدر و روز مادر دارند. بچه بی تربیتی حرف بدی زد. هر پدر یک نسل به میمون نزدیک تر است. فیلسوفی گفت همینطور که انسان از دل میمون به وجود آمد، روزی هم موجود تکامل یافته تری از دل آدم بیرون می آید. و آن وقت است که موجود نیز به نوبه خود انسان را حیوان می داند و شاید هم بکشد و بخورد. یکی از اشراف انگلستان در اعتراض به نظریات داروین گفت شرافت هیچ کس و هیچ موجودی جز با اصل و نسب اصیل امکان ندارد. نظریه داروین شرافت آدم را زیر سوال می برد. بی علت نیست که مارکس آنقدر از داروین خوشش می آمد. او هم ضد اشرافیت بود. او می خواست پابرهنه ها به حکومت برسند. این یکی می خواهد میمون ها معتبر شوند. میمونی در جنگلی به دیگر میمون ها گفت باید با نظریه داروین مخالفت کنیم. اینها فردا از ما طلب ارث می کنند. می گویند بابای ما هستند، خرجی بدهید. صفحه 85 درباره مارکس، افکار خوشمزه. کارل مارکس فیلسوف و اقتصاددان و جامعه شناس عجوبه‌ای بود که زندگیش در گرسنگی و فقر گذشت، طوری که سه فرزندش را به همین علت از دست داد. با وجود این می‌خواست پرولتاریا جهان را از فقر و گرسنگی نجات دهد. نقل است که فرزند مارکس به وی می‌گفت بابا ما را هم جزو پرولتاریا حساب می‌کنند. مارکس راه رهایی پرولتاریا را از فقر و نداری و سرمایه داری در قیام می دانست و این جمله از وی مشهور است. پرولتاریا قیام کنید. به جز زنجیرهایی که به دست دارید چیزی از دست نمی دهید. تحت تأثیر این حرف ها بود که انقلاب کمونیستی پاریس در سال 1871 رخ داد و پرولتاریا در بجاغان شد و مارکس با تأثیر گفت پرولتاریا خدا را شکر چیزی نداشتید که از دست بدهید به جز زنجیرهایتان که آن هم به درد بورژوارها نمی‌خورد. انقلاب کمونیستی پیروزمند در سال 1917 در روسیه رخ داد. اما وقتی دیدند که زنجیرها همچنان بر دست‌های پرولتاریاست، لنین با اشاره به عبارات مارکس گفت چرا پرولتاریا زنجیرهایش را از دست بدهد؟ آنها را برای اسارت بورژوارها لازم دارد. بعد استالین قصد صنعتی کردن کشور را کرد و گفت اگر از زنجیرهای دست هر کارگری دو حلقه کم شود، چقدر آهن برای ساختن جامعه نو به دست می آید؟ خروشچف که راه روزینوست را و مذاکره با غرب را رفت گفت پرولتاریا زنجیر نمی خواهد، علنگو لازم دارد. بعدتر گورباچف در شرایط دیگری گفت پرولتاریا را باید با نخ نایلون بست که هم دیده نشود و هم سبک و محکم است. یلتسین که از علاقه سرکوب شده پرولتاریا به مالکیت خبر داشت در یک سخنرانی پرشور فریاد زد پرولتاریا زنجیرهایش را از دست نمی دهد. آدم چیزی داشته باشد بهتر از تا نداشته باشد. اما فقط روس‌ها و مارکسیست‌ها نبودند که از حرف مارکس متأثر بودند، بلکه دشمنان هم به نوعی دیگر تحت تأثیر بودند، چون که یک افسر سزاری در سال 1915 در جریان متفرق کردن یک تظاهرات کارگری فریاد زد پرولتاریا متورق شوید، مگر شما به جز زنجیرهایی که در دست دارید چیزی هم به پا دارید. همچنین بعدها طی 50 سالی که از انقلاب اکتبر روسیه گذشت، مارکسیسم به قدری جهانی و همه‌گیر شد که به آفریقا رسید. جنگل‌های تانزانیا و کامرون را طی کرد و رئیس قبیله آدمخورهای ناچوموجا با حرف‌های مارکس آشنا شد و متأثر از آن گفت زنجیر دست‌های پرولتاریا را باید با سنگ شکست. با زنجیر که نمی‌شود آدم خورد. به رئیس قبیله ناچوموجا گفته شد که در کشورهای دیگر هم گاهی آدم را می‌کشند، اما نه برای گوششان بلکه برای افکارشان. رئیس قبیله ناچوموجا گفت باید افکارشان خیلی خوشمزه باشد. به زحمت به رئیس قبیله فهمانده شد آدم‌هایی را که می‌کشند برای خوردن افکارشان نیست، اما باور نکرد. با تعجب نگاه می‌کرد. بعد گمان شده بود، ساکت بود تا بالاخره با ناراحتی گفت شما ما را وحشی می‌دانید، اما بگویید آدم را برای گوشتش بکشند بهتر است یا برای افکارش. صفحه 89 درباره انیشتن نسبی است. زیاد اینجوری پیش میاد که مردم افکار و اندیشه هایی را ستایش می کنند که آنها را درک نمی کنند یا از آن درک غلطی دارند. چنانچه در مورد نظریه نسبیت آلبرت اینشتین این طور است و مردم آن را اینجوری می فهمند که هیچ چیزی مهم نیست یا به عبارت دیگر همه چیز نسبی است. اولین کسی که با این نظریه مخالفت کرد بقال سر کوچه اینشتینا بود. او هر وقت اینشتین را با آن پالتوی مندرس و سر وضع ژولیده در مغازه خود می دید می گفت آقای دانشمند همه چیز نسبی نیست؟ توجه داشته باشید که همه چیز پولی است. اینشتین که سرخ می شد سعی می کرد برای مرد بقال توضیح دهد که منظور او از نسبیت چه بوده. و می گفته اگر کسی سوار ترنی شود که با سرعت نزدیک به نور حرکت کند و بعد از 40 سال به مقصد برسد دوست او 40 سال پیرتر شده است. در حالی که آن سرنشین چند سال بیشتر از عمرش نگذشته است. اگر مرد بقال به این حرفها بی‌اعتنا بود، برعکس، خانم‌هایی که برای خرید به بقالی آمده بودند، فکر می‌کردند به راز جوانی دست یافتند و به نظریه نسبیت علاقه‌مند می‌شدند. چون که یک بار یکی از همین خانم‌ها از اینشتین خواست که نظریه نسبیت را مشروح و کامل برای وی توضیح دهد. و اینشتین به ناچار گفت یک روز به دوست نابینایم گفتم که هوس یک فنجان شیر کردم. گفت شیر چیست؟ گفتم مایه آبکی سفید رنگ. گفت سفید چیست؟ گفتم مثل پر قاز. گفت قاز چیست؟ گفتم حیوانی مثل بوقلمون که گردنش کج است. گفت کج چیست؟ دیگر حوصله‌ام سر رفته بود. دست او را گرفتم و راست نگه داشتم و گفتم این راست است. بعد دست او را کج کردم و گفتم این کج است. دوستم از شادی دستایش را به هم مالید و گفت حالا فهمیدم که شیر چیست. اینشتین در ادامه حکایت میگوید جالب است که آن زن نیز از خوشحالی دستهایش را به هم مالید و گفت فهمیدم که نظریه نسبیت چیست. یکی گفت آدمهای قاطع قاطعیت دارند، نسبیت ندارند. یکی دیگر گفت اگر اینشتین به حرفهای خودش معتقد بود که به نسبیت اعتقاد نداشت. اما این حرفی اساس است. اینشتین به قدری به نسبیت پایبند بود که اگرچه خودش نوبل فیزیک سال 1921 را برد، جایزه‌اش را حق ملینا دانست. قضیه از این قرار بود که اینشتین و ملینا از سالها پیش قصد جدایی داشتند. اما چون حقوق ناچیز اینشتین کفاف پرداخت غرامت طلاق نمیداد، به همسرش گفت عزیزم قدر دندان روی جگر بگذار تا جایزه نوبل را ببرم بعد طلاقت بدهم. این شد که وقتی اینشتین در سال 1921 مرد فیزیک شد، جایزه 500 هزار مارکیش را زنش گرفت و بدین ترتیب اینشتین در نسبی بودن همه چیز و حتی جایزه‌اش راسخ‌تر شد. وی بعدها در یک دهنکجی شدید نسبت به زن سابقش گفت من سر زنم کلاه گذاشتم. آزادی من بیش از 500 هزار مارک می ارزید. اما ملینا که سخت احساس رضایت می کرد گفت سر من نه فقط کلاه نرفت بلکه این من بودم که سر اینشتین کلاه گذاشتم. مسئولین جایزه نوبل و مردم در حالی که انگشت به دهان مانده بودند می گفتند واقعا اینشتین درست گفته است که همه چیز نسبی است. این تلقی و برداشت از افکار اینشتین به قدری جا افتاد که پیروان و طرفداران اینشتین با وجود علاقه و ارادت زیادی که به استاد داشتند در مرگش اصلا غمناک نشدند. چرا که میگفتند مرگ استاد قطعی نیست. آنها استدلال میکردند یک آدم چهاربعدی را نمیشود در یک قبر سه بعدی گذاشت. با وجود این اینشتین را تا گورستانی مشایعت کردند که تا آن روز هیچ زنده‌ای در آن دفن نشده. صفحه 93 آینده مردان از نظر ویل دورانت. موبایل و آینده. زنم به من گفت حالا که توی این دوره و زمانه همه موبایل دارن تو چرا نداشته باشی؟ فکر کردم یادش رفته که بیکارم. واقعیت تلخی که مربوط به من است. گفت اگر موبایل داشته باشی کارم زودتر گیرت میاد. تا کاری پیدا بشه و تو بخوای خبردار بشی دیگران روی هوا قاب زدند. این شد که فرشم را فروختم و خودم را بیشتر زیر قرض بردم و موبایل خریدم. روزهای اول خیلی خجالت می‌کشیدم. ساعت 10 از خانه بیرون می زدم و دنبال کار می رفتم. توی اتوبوس که می نشستم یکو موبایلم زنگ می زد. مردم زیر لبی می خندیدند. جرأتم نداشتم موبایلم رو خاموش کنم. خانمم اگر زنگ می زد و موبایل خاموش بود بدگمان می شد. تازه این خوبش بود. بدتر اینها تفکرها هر جایی که من را می دیدند بد و بیراه می گفتند و پولشان را می خواستند. می گفتند تو که پول نداری چطوری موبایل خریدی؟ هر چه توضیح می دادم که موبایل خریدم تا کارگر بیاورم کسی باور نمی کرد. از همه اینها بدتر این که قبلا که از خانه بیرون می زدم هر چه دلم می خواست می رفتم. سینما می رفتم، به خانه مادرم سر می زدم، به دوستهایم سر می زدم، یک سری هم به رضا می زدم. ولی حالا دیگر این کارها غیر ممکن است. هر جا هستم زنگ میزند. اصلا فکر میکنم برای که کنترلم بکند وادارم کرد که موبایل بخرم. یکی دوباره که زنگ زد و دید خانه رضا هستم، امان نداد که به خانه برگردم. از همان پشت تلفن هر چه دلش خواست گفت. این شد که پایم را از خانه رضا برید. همونطوری که قبلا پای رضا را از خانه ما بریده بود. البته نه اینکه فقط پای رضا را از خانه ما برید، که اصلا پای رضا را برید. چون نمیدونم با اون بنده خدا چه کرد که بعد از آن خانه کس دیگری هم نمی‌رود. اینطوری شد که رابطه ما قطع شد. تا اینکه فکر بکری به ذهنم رسید. یک نوار کاست برداشتم و با ضبطم به یکی از میدان‌های شلوغ رفتم. یک ساعت تمام صدای بوق و ماشین و ترافیک و سر و صدای میدان را ضبط کردم. مردم فکر می‌کردن دیوانه شدم. بعد نوار را خانه دوستم بردم. حالا هر وقت که خانه دوستم هستم و موبایل زنگ می‌زند، احتیاطاً اول ضبط را روشن می‌کنم، بعد موبایل را برمی‌دارم و اینجوری فکر می‌کنم در خیابان هستم و هفته دو سه بار اینطوری به خونه دوستم میرم. ولی وای از تکنولوژی هایی که در روزنامه خواندم که دارد تلفن هایی میآید که آدم ها همینطور که با هم حرف میزنند همدیگر را میبینند. حالا فکرش را بکنید چه وضعی پیش میآید. زن آدم زنگ بزند و همینطوری که آدم را میبیند میگوید سمت را کمی آن طرفتر بگیر ببینم کی آنجاست. باز که با رضا هستی؟ آن یکی کیست؟ و اینطوری تمام دور و بر اتاق را وارسی و تمام دوستان را شناسایی میکند. اصلا تکنولوژی و زنسالاری قرین هم هستند. و ویل دورانت درست گفته که آینده خبر از اسارت مرد می دهد. خوب شد تا خیلی دیر نشده به دنیا آمدی.
تاریخ فلسفه به طنز در نشریات صفحه 99. نشریات نقل قول کردند هر کسی بگوید که قرائت جدیدی دارم باید در دهانش زد. همچنین حافظ شیرازی طبق برخی از نسخ می فرماید عشقت رسد به فریاد و خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 قرائت. مصاحبه با حافظ. آقای حافظ، با تشکر از اینکه دعوت به گفتگو را پذیرفتید، می‌خواستم بدانم که چطور شد که شما 14 قرائت را یاد گرفتید؟ چرا که کار مشکلی است. حافظ: خب، من اول یک قرائت را یاد گرفتم. علاقه ای هم به یاد گرفتن قرائت‌های دیگر نداشتم. اما وقتی آن قرائت را پیش استاد خواندم، با مشت توی دهانم زد و دندانم شکست و گفت که قرائت جدیدی است. اگر دوباره بخوانم دوباره میزند. این بود که آن قرائت را رها کردم و به سراغ قرائت جدید دیگری رفتم. آیا استاد قرائت دوم شما را پسندید؟ حافظ: نه، برای همین یک دندان دیگرم را هم از دست دادم. قرائت سوم چه شد؟ حافظ: استاد هیچ کدام از قرائت‌های مرا نپسندید و بعد از شنیدن هر کدام یک مشت به دهانم زد و هر بار دندانی از من افتاد. چند باری هم لبم پاره شد. استاد بالاخره قرائت 14 را پسندید؟ حافظ: نه، آن را هم نپسندید و باز یک مشت دیگر زد. یعنی استادم اصلا هیچ کدام از 14 قرائت را قبول نداشت. شما به دنبال قرائت دیگری رفتید که اشکال خود را برطرف کنید؟ نخیر. چرا؟ چون انقدر دندانهایم ریخته بود که دیگر نمی توانستم قرائت درستی داشته باشم. یعنی اگر دندانهای شما نمی ریخت، باز به دنبال قرائت دیگری می رفتید؟ بله، همین کار را می کردم. در واقع در این عدم پیگیری استاد شما مقصر بوده. نخیر، خودم مقصر بودم. چرا شما؟ تقصیر من بود. به جای اینکه پیش یک استاد مکتب دار بروم، اشتباهی پیش مربی بوکس رفته بودم. صفحه 101، نوشدارو بعد از زرینکوب. به یکی از بزرگترین محققان نیم قرن اخیر ایران آنقدر گفتند فراماسون، 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 فراماسون تا افتاد و مرد. بعد هی گفتند اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اما زنده نشد. صفحه 102، احتیاط. شخصی در تجلیل و اهمیت کتاب گفت وقتی یک کتاب به خانه میبرید مثل این است که دانشمند یا ادیبی را با خود به خانه برده اید. ظریفی گفت فقط مواظب باشید ایرج میرزا را به خانه نبرید. صفحه 103، دو کتاب قطور. آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت، دو کتاب قطور دارد که یکی از آنها در شرح و حال زندگی امیر کبیر است، دیگری در شرح و حال زندگی خودش است. صفحه 104، سوال و جوابش. خواهش مندم جواب سؤال ما را بدهید. ماجرا این است که چندی بین ما و دوستان و خانواده‌مان درباره تفاوت کلمات انتخاب و انتصاب اختلاف افتاده است. لطفاً تفاوت آنها را بفرمایید. انتخاب و انتصاب دو کلمه شش حرفی است که پنج حرفشان یکی است. صفحه 105. چماغداری مثبت و منفی. 25 آدم هیکلی و چماغدار می‌ریزند سردبیر نحیف یک روزنامه ضعیف را جلوی زنش از اتومبیلی بیرون می‌کشند و می‌زنند، بدون آنکه کسی به آنها بگوید حیف شما نیست از این کارها می‌کنید. چرا نمی‌روید چماغداری را از آلبرت برتونر یاد بگیرید؟ آلبرت ترینر انگلیسی است یا به تعبیر دیگر سوسول فوکولی است. اما همین فوکولی در 27 ژوئیه 1981 در شهر بیگفیلی انگلستان موفق شد چماغی را ظرف مدت 60 دقیقه 17512 بار، یعنی در هر ثانیه 4.9 دور بچرخاند و به این ترتیب به یک رکورد جهانی دست پیدا کند. از آن مهمتر کار دوبریلا است که در 15 دسامبر 1913 در شهر کوبار در استرالیا چماقی را به مدت 144 ساعت بلا انقطاع چرخان و یک رکورد استقامت در این زمینه به جا گذاشت. بروید چماقداری را از اینها یاد بگیرید که با رکوردهایشان برای کشورهایشان افتخار آوردند. نمیخواهم چماقداری را دست کم بگیرم. به تعبیری حتی رستم زال پهلوان ملی ما هم چماقدار بود. مگر نه اینکه همیشه گرزی در دست داشت. ولی خود شما فکرش رو بکنید که اگر رستم با آن یال و کوپال و سینه فراخ در به در از این کوچه به آن کوچه میرفت که مثلا اسفندیار و سهراب و 22 نفر دیگر را جمع کند و 25 نفری سر یک نویسنده ضعیف و نحیف و عینکی بریزند، در این صورت آیا همین نویسنده ضعیف و نحیف قهرمانتر از رستم نمیشد؟ چرا که تک و تنها جلوی رستم و آن 24 نفر دیگر ایستاده بود؟ گیریم که شکست هم بخورد. مگر پهلوانان شکست نمی خورند؟ مگر داش آکل شکست نخورد؟ مگر پوریای ولی همیشه پیروز بود؟ خود رستم هم شکست خورد. مگر در دوم خرداد کم کسانی شکست خوردند؟ بعضی ها چه هیکلی داشتند؟ باید تحمل شکست را داشت. بی تحملی خود شکست دیگری است. اصلا بعضی از پهلوانان فقط شکست بخورند. فرقش این است که هرچی شکست بخورند فقط از رو نروند. به چماقداران عزیز پیشنهاد میکنم به باشگاه بروند، تمرین بکنند، میل بزنند، کوباده بکشند. دنیا را چه دیدی؟ شاید جای آلبرتوی انگلیسی و دوبریلای این استرالیایی را گرفتند. صفحه 107، نقشه یک قتل. آلبرت از دوست فوتبالیست خود کینه داشت. قصد کشتن او را کرد. اما برای اینکه به دام پلیس نیفتد، نقشه عجیبی کشید. به تمرین فوتبال پرداخت و در باشگاهی ثبت نام کرد. او هر روز 3 ساعت تمرین می کرد. حتی روزهای تعطیل هم تمرین می کرد. تا اینکه یک روز در تیمی که آلبرت و دوستش متعلق به آن بودند، در مقابل هم قرار گرفتند. این زمانی بود که آلبرت 2 سال در انتظارش بود و در دقیقه 34 در یک موقعیت استثنایی قرار گرفت. دوست وی توپ را در 18 قدمی صاحب شده بود و آلبرت با لگد محکمی که به شکم دوستش زد او را به زمین انداخت و با چاقویی که از قبل آماده و پنهان کرده بود سر او را برید. وقتی که سایر بازیکنان و پلیس به زمین بازی ریختند و آلبرت را دستگیر کردند، او فقط گفت قبول دارم، خطا دارم، پنالتی بزنید. در این لحظه قاضی بازی 3 بار با عصبانیت سوت کشید و نقطه پنالتی را نشان داد. نتیجه، بعضی ها آدم می کشند و بعضی ها پنالتی می زنند. صفحه 108، پند پیر. امید ناامیدان، پیر مکتب راستان با مریدان از میدان شهر می گذشت. جوانی زورآزمایی می کرد. پیر خواست درسی به مریدان بدهد. پس چوب دستی خود را به سمت جوان زورآزما دراز کرد و گفت اگر می توانی این را بشکن. جوان فلفور آن را دو نیمه کرد. پیرمرد فلفور دو نیمه چوب دیگر را کنار هم گذاشت و گفت حالا اگر می توانی آن را بشکن. جوان باز آن را شکست. پیر چهار تکه را کنار هم گذاشت و گفت حالا اگر می توانی آن را بشکن. جوان باز آن را شکست. پیر به مریدان اشاره کرد تا تکه چوب ها را جمع کردند و آنها را کنار هم یک دسته کردند. و جوان باز آنها را شکست. پیر گفت درسی که می خواستم بدهم این بود که گاهی اتحاد ما هم ثمر ندارد. صفحه 109 توسعه. یکی بود یکی نبود. یک آدم 13 روز بود که چیزی نخورده بود. یک روز مانده بود تا بشود 14 روز. خیلی گرسنه‌اش بود. وضعش خراب بود و داشت می مرد. نا نداشت. با این وجود با زحمت داد زد من گرسنه‌ام. گفتند ساکت باش، داد نزن، الان ترتیب قضیه را می دهیم. گفت بابا من دارم می میرم، چطوری داد نزنم؟ با عصبانیت گفتند چند بار بگوییم که ساکت باش؟ داد و فریاد که می کنی در مقوله توسعه سیاسی می رود. داد و فریاد نکن تا توسعه اقتصادی بدهیم تا از گرسنگی نمیری. گفت آخه من تا توسعه سیاسی ندم که شما به فکر توسعه اقتصادی نمی افتید. صفحه 110 خودی و نخودی. یکی از اصطلاحاتی که تازگی ها در جامعه بسیار رایج شده اصطلاح خودی است و مقصود و منظور از آن این است که خودم و خودت. در گذشته نیز رستورانی به نام رستوران مناتو وجود داشت و هرگاه مناتو با هم متحد می شدند و می خواستند چیزی بخورند و با هم بخورند به آن رستوران می رفتند. کسانی هم که بیرون از دایره خودی هستند اصطلاحاً نخودی یا نخودی خوانده می شوند. که به علت کثرت استعمال آرام آرام نخودی شد و مقصود از آن کسانی هستند که بازی نیستند. از این نخودی ها آنهایی که به تقسیم بندی خودی و نخودی اعتراض دارند بی خودی هستند. مسافر ده، صفحه 111. یکی از سرکردگان جناح راست گفت در انتخابات ششم مجلس ما در شهرهای کوچک و روستاها وضع بهتری داریم. با خواندن این مطلب خود به خود به ذهنم رفت. به طرف آن پرونده‌ای که از شهر به ده پرواز می کرد، کوه و دشت را پشت سر گذاشته بود و هنوز خسته و کوفته و نفس زنان به دورتر می رفت تا کبوتری او را گفت کجا می روی؟ گفت به دهی دور. مگر چه پیش آمده؟ گفت مردم شهر از صدایم خوششان نمی آید. گفت پس صدایت را عوض کن وگرنه از آن ده هم بیرونت می کنند. صفحه 112. شمس الواعظین اتومبیلی را که با آن به زندان برده شد هل داد تا روشن کند. جراید. کلاس بگذارید. علی‌رغم ایراداتی که به دادگاه شمس الواعظین می گیرند چه بسا این دادگاه بتواند باعث افتخار ما باشد. چرا که همه چیزش در حد اعلا بود. رئیس دادگاه بسیار جدی بود. مو را از ماست می کشید. شمس الواعظین هم سنگ تمام گذاشت. واقعا یک متهم درست حسابی بود. می گفت که بیگناهم ولی حاضرم به زندان بروم. سه وکیل هم خیلی جانانه از متهم دفاع می کردند. همه چیز در حد بالا بود. کلاس هم داشت. متهم حتی سیگار هم نمی کشید. کلاس را حفظ کرده بود. پیپ می کشید. آن هم با چه جستی. عینک هم داشت. پوشش خبری هم مناسب بود. همه روزنامه ها به طور مفصل به دادگاه پرداختند. تلویزیون هم پوشش خبری داد. بعد از دادگاه شمس الواعظین باید به زندان برود. به او میگویند که وثیقه بگذارد و زندان نرود. اما متهم قبول نمی کند و میگوید که باید حتما به زندان برود. وکیل متهم هم آنقدر با معرفت است که با وی به زندان می رود. کمتر دادگاهی آنقدر جالب و پر ابهت بود. متهم سوار اتومبیل می شود که به زندان برود. درست همینجا همه چیز خراب می شود. افت می کند و بی کلاس می شود. چرا که هرچه راننده استارت می زند اتومبیل روشن نمی شود. معمولا در این گونه مواقع فکر می کنیم نقشه ای در کار است تا متهم فرار کند. اتفاقا متهم هم از اتومبیل پیاده می شود. کاپشن خود را در می آورد. فوری پشت اتومبیل می رود و شروع به هل دادن می کند. و آنقدر هل می دهد تا به هن و هن می افتد و ماشین روشن می شود. و بعد فوری سوار اتومبیل می شود تا به زندان دیر نرسد. تقاضا و انتقاد از شمس الواعظین این است که حالا که مسئولان قوه قضاییه و رئیس دادگاه کلاس نمیگذارند، چرا خودش اتومبیل شخصیش را نمی آورد تا پس از رساندن ماموران به محل کارشان با اتومبیل شخصی خودش به زندان برود؟ صفحه 114 خوراک واجبی. ساعت را روی ششانیم کوک کرده بودم و رفتم بخوابم که باز دعوای همیشگی ما شروع شد. زری می گفت که باید بقیه خانه ها را هم به اسمش بکنم. گفتم آخر برای چه؟ می گفت اینجوری آدم انگار در خانه یکی دیگر است. صدایش بلند بود. هر دم بلندتر هم می شد. وقتی که دیگر دعوا خیلی بالا گرفت، اختیار از دستم در رفت و زدمش. قهر کرد و به خانه پدرش رفت. من هم که دیگر خسته و کلافه شده بودم، از خانه بیرون زدم. به زمین و زمان فحش می دادم. فکر می کردم اصلا برای چه به دنیا آمدم؟ فایده این زندگی چیست؟ که یک هو خودم را جلوی یک داروخانه دیدم. داخل شدم که چند تا قرص خواب بگیرم که شاید خوابم ببرد. چشمم به جعبه های واجبی افتاد. تصمیم گرفتم چند بسته‌ای بخرم و خودم را از شر این زندگی خلاص کنم. روزنامه ها هم می نوشتند که یک نفر در زندان چند قلوب از آن را خورده و مرد. مردم هم او را به بیمارستان رساندند و هرچه مداوا کردند ثمر نداشت. سه بسته خریدم. فوراً به خانه برگشتم. در یک ظرف آن را درست کردم. خواستم بخورم اما تلخ و بدبو بود. به آن شکر اضافه کردم. کمی هم آب لیمو زدم تا بویش را بگیرد. مقداری نمک و فلفل و حتی زردچوبه هم اضافه کردم. سه تا سیر هم خرد کردم، پیاز هم زدم، سه قاشق رب گوجه فرنگی هم اضافه کردم. بعد قدری گرمش کردم. بالاخره بانان شروع به خوردن کردم. وقتی همه را خوردم، در دلم احساس درد کردم. یک نامه به زنم نوشتم که من از دست تو خودم را کشتم و به رخت خواب رفتم. به خودم و زندگی نفرین می کردم. دل دردم بیشتر شد. بعد که کمی درد برطرف شد، دیگر چیزی نفهمیدم. ساعت 6:30 با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. گیج بودم. همانطور لباس هایم را پوشیدم. اصلا یادم رفته بود که دیشب چه اتفاقی افتاده. گیجی خاصی داشتم. سر کار هم گیج بودم. از بدشانسی روز شلوغی بود. خیلی کار داشتم. اما با هر جان کندنی بود کارهایم را انجام می دادم. حدود ساعت 10 بود که تلفن اتاقم زنگ زد. اصلا فکرش را نمی کردم که آنقدر دوستم داشته باشد. زنم را می گویم. گوشی را برداشت، با جیغ و داد و گریه فریاد زد تو هنوز نمردی؟ صفحه 119 جلسه روزنامه دادگاه نشاط ساعت 9 صبح برگزار شد و تا ساعت 7 شب یک سر ادامه داشت. بدون اینکه هیچ وقتی برای تنفس یا نهار داده شود. جراید متهم گرسنه رئیس دادگاه متهم برای ارائه دفاع به جایگاه متهمین بیاید. متهم در جایگاه متهمین قرار می گیرد و می گوید آقای گازی من گرسنه‌ام. رئیس دادگاه لطفاً از خودتان دفاع کنید. دارم از خودم دفاع می کنم. من گرسنه‌ام. رئیس دادگاه من هم از صبح تا حالا چیزی نخوردم. من هم گرسنه‌ام. متهم خب بخورید. رئیس دادگاه نمی توانم بخورم. متهم پس بدهید ما بخوریم. زخم معده کهنه دارم. گواهی دکتر هم دارم. در این لحظه متهم گواهی دکتر را از جیب خود درآورد و رئیس دادگاه گفت می‌دانستم از دیروز به دنبال این گواهی هستی. متهم اما خودتان که شاهد هستید نهار نخوردم. رئیس دادگاه گفت من هم گرسنه‌ام. متهم من حرف دل شما را هم می‌زنم. ما گرسنه‌ایم. در این لحظه شاکی و متشاکی و خبرنگاران و تمامی افرادی که در دادگاه حضور داشتند یک صدا فریاد زدند ما گرسنه‌ایم. رئیس دادگاه با عصبانیت رو به متهم می‌کند شما دارید با این کار نظم دادگاه را به هم می‌زنید. شما که از توسعه سیاسی دم می‌زنید دیدید اقتصاد مهم‌تر است. متهم اگر ما وقت نهار این توسعه سیاسی را داشتیم کار به اینجا نمی‌کشید. رئیس دادگاه اجازه بدهید دادگاه ادامه پیدا کند. من قول می‌دهم بعدش همه با هم یک چلو کباب سیر بخوریم. در این لحظه متهم گفت من یک دست چلو کباب را به 100 تا دفاعیه نمی‌دهم. و شما که از اولویت اقتصادی صحبت می‌کنید چرا اینجا این اولویت را در نظر نمی‌گیرید؟ حاضران در دادگاه باز یک صدا فریاد زدند ما گرسنه‌ایم. در این لحظه هم همه ای در جمعیت افتاد. از بیرون خبر آوردند که ساندویچ فروشی سر خیابان دارد می‌بندد. جمعیت بی صدا از جا بلند شد. به طرف در خروجی دادگاه رفت. هر لحظه سرعت حرکت جمعیت بیشتر می‌شد.
که صدای رئیس دادگاه همه را میخکوب کرد. دادگاه ادامه خواهد یافت حتی اگر شده در ساندویچ فروشی. فریاد هلهله و هورا از جمعیت برخاست. صفحه 119 چوپان دروغگو. چوپانی مثل همه چوپانهای دیگر هر روز گله خود را به چرا می برد. اما برعکس همه آنها وقتی که همه گوسفندان خوش و خرم مشغول چریدن بودند به بالای تپه می رفت و بر سر و روی خود می زد و فریاد می زد. آهای مردم کمک کنید گرگ به گلم زده. این کار هر روز چوپان بود و بعد به مردمی که با چوب و بیل و داس و چنگک به کمک شتافته بودند قاه قاه می خندید. تا روزی باز بالای تپه دوید و وحشت زده بر سر روی خود زد و فریاد کرد آهای مردم کمک کنید گرد به گلم زده. مردم به کمک چوپان دویدند و باز چوپان قاه قاه خندید. توضیح: این داستان مربوط به زمانی است که هنوز گرد به گله چوپان دروغگو نزده. صفحه 120 باز چوپان دروغگو. چوپانی مثل همه چوپانهای دیگر هر روز گله خود را به چرا می برد. اما برعکس همه آنها وقتی که همه گوسفندان خوش و خرم مشغول چریدن بودند به بالای تپه می رفت و بر سر و روی خود می زد و فریاد می زد آهای مردم کمک کنید گرد به گلم زده. این کار هر روز چوپان. بعد به مردمی که با چوب و بیل و داس و چنگک به کمک شتافته بودند قاه قاه می خندید. تا یک روز واقعا گرد به گله زد و چوپان تند و تیز و هنهن کنان خود را به بالای تپه رساند و بر سر و روی خود زد و فریاد زد آهای مردم کمک کنید گرد به گلم زد. مردم ده به کمک چوپان دویدند و این بار واقعا گرد ها را زدند و متفرق کردند. سوال: شما فکر میکنید همیشه داستان باید جوری باشد که شما فکر میکنید؟ پایان.
کتاب های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org